بسم الله الرحمن الرحيم. ما دو جلسه قبل تقریبا حالت مقدمات بحث داشت. این جلسه اولش قصد داشتم وارد بحث نظریه ها بشم، منتها به دلیلی که الان توضیحشون میدم از این قصدمون منصرف شدیم، گفتیم بازم مقدمات بگیم. احتمالا این 13-14 هفته ما این مقدمات بگیم، آخر به اصل بحث نرسیم. اونم این که ما اگه یادتون باشه جلسه اول یه مقداری درباره خود بحث انسانشناسی و آنتروپولوژی و اینا چه نسبتی هم دارند و ما تو علوم انسانی چگونه میتونیم این استفاده کنیم بحث کردیم. جلسه دوم یه مقداری رفتیم سراغ مسئله تکامل، که این تکامل در واقع چجوری تلقی خاصی از انسان رو تو اونجا رقم زده. این جلسه خواستم این نظریه ها رو بگم. به این نظریه حالا اگر جلسه زنده موندی بخواستیم بگیم، این کتاب آقای فکوهی، تاریخ اندیشه و نظریه انسان شناسی، کتاب در مجموع شسته رفته و خوبیه. خودش مثلا گفته نم از 50 تا کتاب و چه، ولی یه کتابی هست به اسم بعد از این چاپ شده، یعنی بعد چاپش هم تاریخ انسان شناسی ترجمه است، اسم نویسنده اینش هم فراموش کردم. من اول اینو خونده بودم، بعد از مدتی اون کتاب دستم رسید، اون کتاب خوندم، بعد به نظرم رسیدش که این آقای فکوهی، یعنی حالا از رو اونم نمیشه گفت از رو اون، یعنی من این سبکی که خیلی داشتم، مثلا سروش این سبک رو انداخت که یه کتاب غربی رو برمی داشت شروع کرد اینو تدریس کردن، نه باز نمیشه تدریس که میکرد، بعد حالا پیاده میکردن افرادو چت میکردن. ایشون ظاهرا اینه، یعنی حدس من این است که اون کتابو تدریس کرده و تدریساشو منظم کرده، تبدیل کرده به کتاب. برای همین نمیتونید بگید این اون کتاب است، ولی در این حال به شدت از اون تحت تاثیره. یعنی من که داشتم میخوندم خیلی اصلا نه این گفته نه اون بنده خدا گفته، ولی احساس اینه که اون که ترجمهش کرده خواسته مثلا ایشونو چیز کنه، چون اون بعد از این در اومده. بعد از یه جهتی بهتر، عجب بدتره که خب خلاصه از فیلتر ذهن آقای فکویی گذاشته این بحثا. این جهت بهتره که همین که از فیلتر اون گذاشته، اون خودش خیلی اطلاعات دیگه تو این رشته ها داشته، اون مطالب رو با زبان ساده تر و راحت فهمتری گفته. در صورت هم به نظرم باز در این حال که میدونم این، یعنی احتمال جدی میدم این ترجمه یعنی از اون گرفته باشه، ولی به نظرم این برای مطالعه راحت تر از اونه. تاریخ انسان شناسی بود اون کتابش، اسم دقیقش رو یادداشت نکردم متاسفانه، یعنی باید برم دوباره نگاه کنم. بله، این تاریخ اندیشه و نظریه های انسان شناسی، اون مؤلف اینش هم اصلا میگم نیست، ایشون هیچ اشاره‌ای به اون کتاب نمی‌کنه تو مقدمه و توی منابع ایناش.
ناصر فکوهی،
بله دیگه، ناصر فکوهی که
انتشار چیه؟
این نشر نیه. نه، من اینو قصدم این بودش که توی یک یا دو جلسه کلشو بگم. منتها همون علت که میگم که تصمیم برگشتم، یعنی فعلا این جلسه نمیگم، حالا ببینیم جلسه بعدی میگم یا نه، این بودش که من اینو خب سال قبلم گفتم، الان امسال هی تو این فکرم، ما یک سالی هم درس رو عقب انداختیم، تو این فکرم که چون من قبلا برای دوستان که میگفتم هم اینو میگفتم هم رساله انسان علامه رو میگفتم، چند تا چیزای مختلف میگفتم، بعد احساس خودم این بود اواخرته هم تو این سوالا امتحانی نمیدادم، احساس این بود که دانشجوها خیلیشون نتونستن ارتباط لازم رو بگیرن با بحث، یعنی مخصوصا حالا این بنده خدا کتاب نوشته برای بچهای ارشد، حداقل یه ترم دو ترم تدریسش میکنن، حالا میخوام تو یه دو جلسه کلشو بگم. این از این جهت به نظر من که شاید این مدار خوب ارتباط برقرار نشه. این نکته این جلسه هم حالا در واقع باز به عنوان مقدمات میگم، همه این مقدمات هدفم این است که این حرفا رو وقتی وارد میشیم بهتر بشه. میگم من دیروز از تبلیغ اومدم، از دیروز تا امروز یه مقداری دوباره نگاش کردم، به نظر من میستش که باز آدم بعد یه مقداری یادداشت قبلا هم نگاه کردم، به نظر من یه مقداری باز بعد بحثا رو بالا پایین بکنم که حداقل کاربردی تر بشه، حداقل ارتباط برقرار بشه. بگن الان این یادداشتم اینجا هستش که میتونم از اول این تئوری رو برای شما بگم. این جلسه رو که این مقدمه که این جلسه میخوام بگم، یه مقدار ناظر است خاص رشته شما، یعنی این که این بحث انسان شناسی که حالا بعدم توی آنتروپولوژی وارد میشیم کجا توی خاص رشته شما اثر داره، یه مقداری دوباره هی سعی میکنم زاویه دید رو از بالاتر قرار بدم که صورت مسئله ما و درگیری های ما و این مکاتب مختلفی میخوایم توی اینا بخونیم و بعدم یه حالا توی دیدگاه خودمون به ازاش حرف پیدا کنیم یه مقداری معلومتر بشه. حالا ببینیم آخر این ترم میشه یا نمیشه. ببینید اون چی که به عنوان انسان شناسی یا آنتروپولوژی توی بحث های غربی ها هست در یه تقسیم خیلی کلی توی دو ساحته، توی دو تا فضاست که این دو تا فضا یه آسیبی داره این بحثای ما. این که ما خیلی وقتا ببینید این مقوله بندی مفاهیم واقعیات یه حسنی داره یه عیبی داره. حسنش این است که خب شما دسته بندی میتونید راحت‌تر بشناسی، این که دیگه نیاز به توضیح نداره. عیبش این است که این دستبندی ها خیلی وقتا بر ذهن ما غلبه میکنه، بعد همه رو میخوایم تو این قالبه قرارش بدیم. من مثلا الان توی بحث‌های مرتب دسته ها رو اشاره میکنم بیشتر از باب چیزه، نزدیک شدن به ذهنه، نه اینکه لزوما اینا فقط همینا هستن. ببینید در تقسیم خیلی کلی دو نوع تلقی تو فضای غربی از انسان هست. این دو نوع تلقی، یه تلقی این است که مسائل مربوط به انسان شناسی مسائل واقعی، مسائل عینیه، دنبال بحث های جهان شمول هستیم چون مسائل واقعی و اینیه. منتها این فضای مسائل واقعی و اینی به شدت توی افق شبیه غریزه است که این شاید مهمترین نمایندهش پوزیتیویست ها باشن، تفکر پوزیتیویستی. منتها فقط پوزیتیویست ها نیستم، اینو بعد هم توی ادای بحثم میگم که توی حوزه انسانشناسی مهمترین مکتبی که اینجوری فکر میکنه مکتب تطورگراست که حالا انشالله توی مکتب که توضیح دادم اینو توضیح میدم که همون در واقع نظری داروینی رو قبول داره، نظری داروینی رو داره توی انسان ادامهش میده. یعنی که خلاصه با سیر داروینی به انسان رسیدیم، بعد مثلا نژاد اروپایی نژاد برتره، به لحاظ ژنتیک برتره، به لحاظ یعنی به همون معنا. این نظریه که تو اولین نظریه‌های فضای انسان شناسیه به شدت در واقع هماهنگ با استعمار بود، بلکه خیلی‌ها میگن اصلا این نظریات در راستای توجیه استعمار بود. یعنی شما می‌خواید این کشور رو بگیرید، این بلاها سرشون بیارید با این هم شعار آزادی که دارید میدید، برای مردم خودتون توجیه کنید که آقا اینا شما همون گونه که میتونید حیوان استفاده کنید، از دارم میتونید استفاده کنید. نکته اصلش اینه که اینها درباره انسان ابعاد واقعی عینی میدونن، یعنی معتقدن که ما درباره کل انسان رو داریم حرف میزنیم و این که داریم حرف میزنیم حرفی نیستش که ماها، یعنی تنوع فرهنگی و اینها صرفا از باب انسان پیشرفته و عقب افتاده است.
یه نسخه تامه
برای همه. ببین از این زاویه خیلی ما نزدیکند، چون ما درباره انسان شناسی معتقدیم که ما میخوایم حرفای واقعی و عینی بزنیم، ما میخوایم حرفای جان شمول بزنیم. دعوا اگه داریم سر این است که همین مسائل تو فضای غریزه تموم نمیشه، اما از این دعوا صرف نظر کنیم از این جهت ما خیلی با اینا شبیهیم. در مقابل این دسته که اینا حال فقط پوزیتیویست‌ها نیستن، حالا میگم این جریان مخالفه که میگم خیلی‌هاشون جریان مخالف پوزیتیویستن هم اینجوری فکر میکنن، ولی اصلا پیدا شدن تو اون جریان اشاعه‌گرا کاملا منتقد پوزیتیویست‌هاست، اصلا در مقابل پوزیتیویست‌ها پیدا شد، اما این عناصر هنوز توش پررنگ. در مقابل جریاناتی هستن که اینها معتقدن که در واقع تقدم فرهنگ، یعنی اینها این جریان اول یه جریان در واقع یک نوع ذاتگرایی برای انسان قائلند، یعنی معتقدن انسان یک ذاتی داره، یک واقعیتی داره که ما میخوایم اون واقعیت رو بشناسیم و این واقعیت تو همه جای جهان یکسانه. این یکی جریان معتقد است که نه، تقدم فرهنگ بر ذات انسان، یعنی انسان یک ذات معین جهان شمول نداره. فرهنگ چیه؟ فرهنگ از جنس امور، با تعبیر خودمون بخوایم بیان کنیم، از جنس امور اعتباریه، نه از جنس امور واقعی اینی. برای همین است که فرهنگ ها به شدت متنوعن، از اینجا به اونجا هم فهم میکنن و این حرف، این بحث اگزیستانسیالیسم ها، حالا اگزیستانسیالیسم ها توی این فضاهای انسانشناسی شاید خیلی نباشن به این معنی آنتروپولوژی، اما حرفش اون حرف اونها خیلی این مبنا رو واضح میکنه. ببینید این اگزیستانسیالیست ها وقتی که میگن که تقدم وجود بر ماهیت، میگن اونم اصالت وجود هم دیگه با خودشون، اصالت وجود هم شبیه هیچ نسبتی نداره. اونا چی میگن؟ میگن که شما در مورد هر موجی دیگه که میرید این ماهیتش مقدم بر وجودشه. یعنی چی؟ یعنی این که اگه شما میرید سراغ میز، میزه، شما اوصاف میز رو دونستید، هر جای جهان میز پیدا کنی، هر موجودی به اسم میز پیدا کنی، همینه. یک کمی تفاوت‌های ظاهری داره اما همینه. شما هر جای جهان گربه پیدا کنی، گربه همینه که ما میشناسیم. شما یه گربه رو بشناس، همه گربه‌ها رو میشناسید. یعنی ماهیت رو اگه شما شناختی، هر جای این ماهیت وجود پیدا کرد، همینه که میشناختی. اما میگن انسان تنها موجودیه که وجودش با قدمه بر ماهیتش. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونی، بخواد با ادبیات دینی بگم واضح‌تر باشه، شما نمیتونی بگی انسان یعنی چی. یکی ممکنه خوک باشه، یکی ممکنه شیطان فرشته باشه، یکی ممکنه، یعنی خودش داره رقم میزنه خودش رو، بلکه انسان ها تو هر لحظه دارن خودشون رو عوض میکنن. بر همین این وجوده مقدمه بر ماهیت انسان. شما نمیتونی یه ماهیت انسان بذاری جلوت، با این ماهیت در باره همه انسان ها حرف بزنی، بلکه هر انسان رو مستقل باید بری سراغش، از اون در بیابی. اینا حالا تو اکستنسیالیست ها تو بحث خاص خودشون میگن. این هر تقریبا مدل فکری این دسته دومه. من اینا میگن که ما قائل نیستیم هیچ ذات معین از پیش تعیین شده ای اونگونه که تو حیوانات وجود داره تو انسان هم باشه. برای همین شما در حوزه انسان نمیتونی حرف جان شمول بزنی. حرف شما واقعی و عینی به این معنا نیست. پس چیه؟ برای همین این جنینات به شدت به سمت نسبی گرایی و تکثر گرایی میرن و تقریبا هرچی هم به قرن 20 و اواخر قرن 20 نزدیک میشیم، این جنینات سیطرشون توی فضاهای حوزه‌ای و باعث علوم اجتماعی شیطر داره میشه. به نحوی که یک کتابی داشتم میخوندم، مال برایان فی بود، خیلی کتاب جالبی بود اسمش، فلسفه علوم اجتماعی از منظر دیگری هم چیزی بود اسمش. ایشون خیلی جالبه، مرتب این میخواد نسبیگرا نباشه، میخواد کسرگرا نباشه، هی مرتب یه جور صحبت میکنه که من قبول دارم نسبیگرای اصله، من قبول دارم تکسرگرای اصله، اما نه اینقدر که شما میگید. یعنی میخوام این فضا الان فضای خیلی شایع و غالبه، پشتوانش هم اینو تلقی از انسانه. خب این تلقی از انسان، این دو تلقی در مقابل هم دیگن، ولی که خیلی از افراد ممکن است که مثلا تلقی این واقع این اینجور تطورگرا مثلا نباشند. یعنی اصلا گفتم مثلا مکتب اشاعه‌گرا، مکتب اشاعه‌گرا این تطورگرا میگه تفاوت انسان ها به چیه؟ به خاطر این است که اینا ژن برترن، همین در واقع این ژن برتری که اندی خدا گفت وقتی ژن خوب هم هم ژن بدن، ژن برترن ژن پایین ترن. این تطورگرا اینجوری تنوع اجتماعی رو توضیح میدن. مثلا مکتب اشاعه‌گرا به شدت با این مخالفه، میگه نه چرا متنوعن؟ به خاطر اینکه محیط داره اثر میذاره، عوامل بیرونی اثر میذاره، چه و چه. من نکته اصلیش حالا اینکه میخوام بگم اینه که این مکاتب دیگه همشون دارن، یعنی خیلیشون مثلا همین مکتب اشاعه‌گرا شاید خیلی روی که روشش پوزیتیویستی باشه، یعنی کاملا مشاهداتی باشه، کاملا حسی باشه، تجربی باشه، یعنی مثلا این مکاتب تفهمی بین اینجا خیلی زیاده، ممکنه طرف پوزیتیویستی هم باشه. اما در این حال نکته اصلیش این است که واقعیت رو تو انسان قائل نیست. یعنی قائل نیستش که توی مثلا میگه آقا انسان به شدت تحت تاثیر محیط هاست که داره عوض میشه، این محیط هاست که داره روی انسان اثر میذاره. یعنی فطرت رو نه فقط فطرت رو حذف میکنن، غریزه رو هم به عنوان رکن انسان دارن حذف میکنن. یعنی نگاه ذاتگرایانه ندارن. من خودم اینا، یعنی هیچ کدومشون فطرت رو قبول ندارن، منتها اینا در این حال که فطرت قبول ندارن چون نگاه ذاتگرایانه دارن، یه واقعیتی برای انسان قبول دارن. اما این یکی ها هیچ واقعیت برای خود انسان قبول ندارن، همه عوامل دارن بیرونی میچینن. منتها عرضم اینه که وقتی میگیم بیرونی میچینن، معنیش این نیستش که لزوما همه چیز رو چیز میکنه، یعنی دیگه کاملا روش هم تفهمیه، روش هم مثلا چند تا روشی که ما خوندیم، یعنی خیلی وقتا ممکنه روششون هم پوزیتیویستی باشه، کاملا مشاهده و آزمایشی هم توی حرفشون پررنگ باشه، اما با یه ادبیاتی متفاوت با این ادبیات خود. همین دیگه اصالتی بر اصالت به این معنی ماها، اصالت یعنی واقعیتی تو انسان قائل نیستن. که مثلا به نظر من میسه این مطلب مهمه، حالا ما قصدم اینه که تو این ترم یه مقدار بپردازم بهش، این که ما که میگیم فطرت، این فطرت خیلی تحلیلش مهمه، که فطرت یه چیزی بینابین این دوتاست. ما قائلا فطرت رو خیلی سریع یعنی تو دسته اول میذاریمش، در که فطرت بینابینه. یعنی چی بینابینه؟ یعنی فطرت اصلا خود فطرم یعنی شکافتن دیگه. فطرت به شدت با مفهوم شکوفا شدن گره میخوره. شکوفا شدن یعنی اینکه فطرت اساسا امر بالفعل نیست، امر بالقوه است. وقتی چی؟ حال تکاملش نکته دیگریه. نکته بحثم اینه که امر بالقوه الان هست یا نه. این خیلی یعنی شما میگی هست اما به امکان استعدادی، نه هست به معنی بالفعل. یعنی ما خیلی هست. ببینید شما متفاوت این با غریزه، یعنی میخوام یه چیزی هست بین این دو تاست، مثل این نیست. غریزه الان بالفعل هست، یعنی بچه که به دنیا میاد مثلا میره دنبال شیر مادر، به نحو غریزی میذارم میگن شروع میکنه به گیدن پستان. یعنی کاملا هیچ
ماهیت فطرت رو داره، میخوام مثلا ربط بدی به این دو تا.
بله نه، میخوام فطرت یه بحثیه کاملا متغایر با این دو تا جریان. ما غالبا فطرت رو میاریم تو امر جهان، چون جهان شموله، چون واقعیه، واقعیتش خیلی به این توجه نمیکنن که واقعیت چه از جنس امور بالفعل میگیرند. یعنی الان هست، همین الان هم داریم. بعد چون خیلی افراد نذارن میگه آقا چی شد، تونستم منظور رو برسونم. اما در این حال که ما میگیم واقعی جهان شموله، اما باید شکوفا بشه. این اگه فطرت شکوفا نشه، نابود بشه، این واقعیت دیده نمیشه. برای همین است که از اینجا شبیه اینا میشه. یعنی شما میتونید از این طرف، اینو خواهم توی این تلق دینی، از این طرف ما فطرت قبول داریم، از این طرف هم قائلیم به تقدم فرهنگ بر ذات انسان به معنی اگزیستانسیالیستیش. یعنی میگه آقا انسان از پیش معلوم است کی بهشته کی جهنمه، با اعمال خودشون رقم میزنن خوب بشن یا بد بشن. خب شما که میگفتید فطرت، بس همه باید خوب باشن که، یا همه باید بد باشن؟ تونستم منظور رو برسونم؟ این دوتا نهله، یعنی دوتا فضا تو بحث غربی خیلی مهمه که آدم هی مراقب باشه، یا میفتن این طرف مسئله یا میفتن این طرف. که خیلی از بحثایی هم که ماها داریم مطرح میکنیم، خیلی از بزرگای ما مطرح میکنن، ناخودآگاه تو این دوگانه میفته. یعنی فکر میکنن وقتی از واقعی بودن داریم دفاع میکنیم، حتما باید اون رو امر بالفعل بگیریم. بعد گفتم دیگه مثلا شو همین دعوای مسئله فطرت، من این مسئله فطرت رو رساله دکترا که می‌خواستم بگیرم، اون موقع که موضوع همین بود، آخرام نتونستیم اساتید رو متقاعد کنیم که اصلا منظور من چیه. بعدا دیدم واقعا سوال مهمی، هر چی من میگم جور سوال مهمیه، که فطرت هست یا نیست. یعنی گویی این اصلا خود مفهوم بالقوه خیلی مفهوم سنگینیه به لحاظ فلسفی ها. ما فعلیتش چیه؟ فعلیت او انه لا فعلیت له، حال فعلیت انه لا فعلیت له، یعنی اینکه فعلیت ندارد. یعنی کجا اون دعوهای سنگینی که اونجاست کاملا تو فطرت هم بیاده میشه، که برای همین از خیلی منکر فطرتن، چون تلقیشون از فطرت امر بالفعله. خیلی هم از فطرت دفاع میکنن با گمان امر بالفعل، که اگه از فطرت بگن امر بالفعل دفاع کردی، یه عالمی چالش دیگه توی بحث ایجاد میکنی. این ما خواهم میگم که اینو توی فضای بحث ها مد نظر داشته باشید. خب اینو اگه داشته باشید، حالا من یه دستبندی آقای پارسانیا تو این کتاب هستی و حبوتش رو خوندید؟ این کتاب واقعا خوندنیه، حتما توصیه میکنم بخونید. نگفتم قبل از دهه؟ اون یکی کلاس خانوما که گفته بودم، حالا فکر کردم اینجا هم گفتم که کتاب خیلی قطور نیست. این کتاب قطوره، ولی کتاب پارسا قطور نیست. اما آقای پارسا از مزایا و از خوبیاش اینه که متفکره چیزه، واقعا متفکر بودن یه چیز خیلی پیده نایابیه تو این کشور، اصلا تو کل جهان. متفکر یعنی میشینه فکر میکنه، توی جو قرار نمیگیره، تابع جو بشه. اون بحث روز جلسه اول میگفتم میدان بازی رو باید عوض کنیم. یکی از کتابای خیلی خوب که در واقع رفته سراغ این بحث غربیا اما نیفتاده تو میدان بازی غربیا، این کتاب هستی حبوته. آره من شهینتری اصلا ارادت ویژگی شهینتری دارم، به خاطر همینه شهینتری خیلی از این جهت قویه. منتها حالا شهینتری خود بحث داره، این بحثی که ما می‌خوایم بگیم نداره، ولی پارسانی توی کتاب هستی حبوتش، یعنی اگه شما دعواها رو بدونید بعد کتابای پارسانی رو ببینید، میفهمید اینجا واقعا با این متفکر سر و کار دارید. آره یعنی اصلا کجا رو فهمیده، چی رو دیده. ببینید من این مطلب رو سادهش بگم، بعد بیام حالا میاد خود بحثای پارسانی رو یه بزرد اول دستبندی بگم. ببینید ما درباره حیطه واقعیت عالم و آدم دو تلقی هست. اولا این کلمه عالم که من قبل از آدم گذاشتم از توجه خیلی خوبای پارسانی هست. حالا این عبارت من اینجوری ننوشته ها، ولی ایشون توجه کرده. اگه دیده باشید خیلی وقتا ایشون میگه هر مکتبی هر چیزی چند دسته مبانی داره، اول همه مبانی هستی شناسی. دیدی تو بحثشون دیگه خیلی مکرر مبانی هستی شناسی، مبانی انسان شناسی، مبانی هست. این مبانی هستی شناسی خیلی حرف داره. یعنی چی؟ یعنی الان ما تو بحث انسان شناسی بود، اصلا تو اون کتاب هم هستی بودم، خیلی از این زاویه مبانی هستی شناسی وارد میشه ایشون. مبانی هستی شناسی یعنی چی؟ یعنی ما در یک تقسیم خیلی کلی دو تا نگاه به انسان داریم. یه نگاه ماتریالیستی یا ماده‌گرا، یعنی انسان فقط تو افق ماده تموم میشه، یه نگاه دیگه که معتقد است انسان امور ماوراء مادی هم دارد، ابعاد واقعیت ماوراء مادی هم داره. شما نمیتونید این بحث رو پیش ببرید مگر اینکه تو حوزه هستی شناسی بحث ماورای ماده رو تمام کرده باشید. یعنی از مشکلات حاد دیگه تو فضای غربی ها هست، این مشکل من از اول فلسفه که میخونم همیشه بود. ببینید از اول فلسفه، از فلسفه دکارت که آدم میخونه، فلسفه جدید، شما توی ادبیات ما، تو فلسفه خوندید دیگه، بدای نهایی همه خوندید دیگه، توی فضای فلسفی ما جزء واضحات فکر ماست که خدا داریم، فقط هم خدا نداریم. این عالم طبیعت، اینم خداست. از خدا تا عالم طبیعت یه عالم عوالم داریم. اصلا شما تو کل دوره اسلامی از ابن سیناش هم که شروع بکنید، این عوالم، یعنی مثلا حالا ممکن اونجا فقط عقول داره، حالا تو ابن سینا دیگه عوالم مثل سگانه اینجوری نداره، ولی عقول یه واقعیت مجرد غیر خداست. یعنی ساحت واقعیت ماورایی خیلی جدی تو فلسفه ما میخش کوبیده شده. آره قریب بدیهی شده. یعنی دیگه اصلا شما تو فلسفه اسلامی کسی وارد چه منکر این باشه، یعنی اصلا آدم تعجب میکنه ازش. خب این چون میخش اینجا کوبیده شده، بعد شما میای انسانو شهر میدی که این انسان واقعیت ماورایی داره، خیلی راحت فهمیده میشه. اما شما از فلسفه دکارت به بعد که میای، اینا همشون که دارن اثبات میکنن جهان رو، نهایت کاری که بکنن که خدا رو هم اثبات کنن. اما توی فلسفه‌های جدید هیچی شما نمی‌بینی درباره عوالم غیر انسان. یعنی انسانی که دارن بحث می‌کنن، انسان از تو عالم ماده، ولو الهی‌هاشون ها، ولو فیلسوفایی که مثلا موحد و اینا هم بودن، واسه تو فضای فلسفه مسیحی اومده که من دیدم و اینها. ببین ما الان تو فضای تفکر فلسفی خودمون خیلی راحت عقول رو با ملائکه یکی می‌کنیم. حالا من با درست غلطیش کار ندارم، ولی می‌خوام بگم که خیلی راحت اصلا تو ادبیات فلسفی ما فلسفه جزء مجردن، این دیگه خیلی شایع. بعد مثلا آیم جوادی اون مثلا گفت ما که گفتیم فلسفه مجرد، نه که همشون مجرد تامن، بابا خلاصه نیمه مجرد هم داریم، چی هم داریم. ولی خلاصه این فضا توی فضای ما خیلی جا افتاده که واقعیت‌های ماورایی جدی تو عالم داریم، و چون یه عالم واقعیت ماورایی داریم، خیلی راحت برای ما بحث کنیم درباره اینکه انسان بوده ماورایی داره. اما اگه شما واقعیت ماورایی یا اصلا نداشتی، یا اگه داشتی فقط خدا بود، به شبیه جنس بحث اهل حدیث و اخباریون ما که اینا معتقدن فقط خدا مجرده، غیر مجرد غیر خدا نداریم، این مدل فکر که توی فرد تلق، یعنی مستقر میشه، این که شما بخواید تو ساحت انسان امر ماورای مادی قبول کنید، خیلی معونه میبره. خب حالا آقای پارسانی یه دستبندی اینجا انجام میده. دستبندی دومش که حالا من میدان بازی عوض کردن، اول اینو میگم بعد میدان بازی رو توضیح میدم، میگه ببین تو فضای غربی ها یه چیز شبیه حرفی که من اینجا گفتم و ایشون تو اون بحثش داره، میگه برخیشون انسان رو تعریف کردن به حیوان ابزارساز که شبیه اون بحثی که ما توی چیز داشتیم، پوزیتیویست ها و تطورگره ها، همین دیگه‌تونه دیگه، بحث انسان رو که مطرح کردن، تطور اون انسان ابزارساز شروع میشد. یه دستی که در واقع همین نگاه های پوزیتیو سینا شروع پیدا کرد، یه دسته دیگه اینها میگن انسان حیوان فرهنگ سازه. اما فرهنگ به چه معنا؟ به معنای که اینجا مطرح شد، یعنی فرهنگ نه به عنوان امور واقعی عینی، بلکه به عنوان ذهنیات. ببین حال هنجار هم که داریم میگیم، هنجارا جاش کجاست؟ تو ذهن افراد، یعنی امور وهمی، یعنی نه اموری که خودش ما به ذات و عالم داره. ببینید این حرفو مقایسه کنید با فرهنگ تو ادبیات خدای پارسانیا که مرتب میگه آقا جون اتحاد با معانی، معانی قبل از ما انسان معانی در کار است، حقایقی در کار است که ما انسان با اون متحد میشیم. این یه تلقیه، تلقیه دیگه تلقیه غربی که تقدم فرهنگ به ذات نمیادم رفت دیگه، تو همینجرم میشه گفتش این است که تقریبا اونجایی که دیگه به اوج خودش میرسه، تئوریای مثل ساخت اجتماعی واقعیت یا ساخت واقعیت اجتماعی، که دو طرفه ها، این شایع تره این سخت تره. ساخت واقعیت اجتماعی نه، همه واقعیت اجتماعی برساخته است. مثلا شما ممکنه کسی مثل مصباح رو هم تو اینجا قرار بدید که کسی که اصالت رو اصلا برای جامعه قائل نیست، میشه که همه واقعیت اجتماعی برساخته است. تو فضای غربی این ساخت اجتماعی، واقعیت اجتماعی رسته به ساخت اجتماعی واقعیت، که نه اینکه فقط امور اجتماعی برساختن، بلکه اصلا تمام واقعیت برساخته است. یعنی ما واقعیت عینی خارجی نداریم. حتی شما میگی میز، میگن میز هم یه برساخته انسانیه، یعنی چی برساخته انسانیه؟ از این جهت که واقعا میز با صندلی چه فرق داره؟ فرق میز با صندلی اینه که شما میگی باید رو صندلی نشست، اما رو میز نمیشه نشست. اما این فرقه غیر از این است که یک اثر فرهنگیه که ما قائلیم بهش. یعنی مثلا یه آدمی رو از 500 سال قبل بیارید اینجا، مثلا میز بوده قدیم 500 سال، بخوام یه از قبایل آمازون بردارید که میز صندلی ندارن، بیارید اینجا، اون واقعا میگه که مثلا روی میشه نشست روی نمیشه نشست، این جور ذهنیتی داره؟ یا این فرهنگ ماست که به ما داره القا میکنه که روی این میشه نشست و رو نمیشه نشست، روی یکی نمیشه نشست؟ تونستم برسونم منظورمو؟ اینا که قائلا به ساخت اجتماعی واقعیت میگن، یعنی اصلا هیچ، یعنی شما میگید واقعیت میز، همین که هر اسم میذارید این اسم شما معانی در دل خودش داره که معانی به شدت فرهنگیه. حالا نمیخوام فعلا اون تئوری رو الان بحثش کنم، فقط میخوام بگم که انسان حیوان فرهنگساز به این معنا، یعنی فرهنگ رو میسازه. و این فرهنگ هم نه اینکه، یعنی اینا ماتریالیستند، واقعیتی ماورای ماده در کار نیست. اما اینایی که قائل به ماورای ماده ان، اینجا که میگفتم آقای پارسانی خیلی قشنگ توجه کرده، اینا رو دو دسته میکنه. یه دسته کسایی که این عالم ماده رو، عالم ماورا رو قبول دارن، اما به عنوان امری فرعی و متفرع بر زندگی دنیوی دارن نگاه میکنند. که اینجا ایشون توضیح میده، میگه ادیان شرکالود. و دسته دیگه اونایی که میگن نه، این ماورای ماده اصل عالمه و اصلا همه چیز این عالم تابع اون ماوراه. اونجا که گفتم خیلی من کیف کردم، واقعا ایشون از مبنای، این تو میدان بازی ها داره بازی نمیکنه. ببینید تلقی غربی ها از دین و نسبتش با انسان همون تلقی آگوست کنتیه. یه مقدار تلقی رو بخوایم شست رفته ترش بکنیم، این است که اول زندگی بشر شرک بوده، این شرکه یه مقداری منقح شده توحید، این توحید منقح تر شده ماتریالیسم که علم مدرنه. یعنی یه بار نظر آگوست کنت یادتون هست دیگه، اون تعبیر میکردش به دوره دینی، دوره فلسفی و دوره علمی. دوره دینیش به شدت دوره شرک ها، نه دوره خدا. بعد کم کم تفکر فلسفی میاد، علت العلل میاد، به قول خود آگوست کنت علت العلل میشه خدا، یعنی یه دونه است. و بعدش دوره چیده، تقریبا بحثای غربی ها درباره نسبت انسان و دین اینجوریه. یعنی شما این، و اینم سیر داروینی داره دیگه، یعنی در واقع شرک بوده و شرک حقیقت نبوده، توحید بوده، توحید از شرک به واقع نزدیکتر بوده، اما واقع حقیقت نبوده، رسته به این علم مدرن. اما تو تلقی ماها، ما سیر عالم چجوری میدونیم انسان رو؟ شروعش از کجا بوده؟
از
آدم چی بوده اومد؟ یعنی ما شروع رو میگیم توحید، بعد میگیم این توحید تو بستر جامعه که داره حرکت میکنه، یکی از انحرافاتش شرکه، یکی دیگه از انحرافاتش کفر به معنی الهاده، میشه ماتریالیست دیگه. یعنی سیر عالم اینجوری میدونیم و این دوتا رو انحراف از اون میدونیم. یعنی اصل اینه، این دوتا انحراف هست. ببینید این گفتم که خیلی من از این دستبندیش خوشم آمد، این است که برخلاف اغلب آقایان دیگه، همین حتی حوزویون که دارن میرن وارد بحثو میشن، نمیاد دین رو یک پارچه بحثش بکنه. یعنی اول به جد توجه میکنه، یعنی شما تاریخ ادیان رو میذاری جلوی ذهنت از منظر منظر اسلامی، میگه اول توحید، یه انحرافش شد شرک، یه انحراف شدیدتر شد الهات. بر همین تو دستبندیشون کاملا واضحه، تو این دستبندی میاد شرک رو از چیز جدا میکنه. یعنی میگه ما اونایی که قائل به ماورای مادن همشون یک کاسه نیستن. میگه تو نگاه غربی ها اونایی که ماورای ماده قائلن همشون یکسان مزخرف میگن، اما اگر شما درست نگاه کنید میگه اتفاقا اونایی که ماورای ماده میگن درست میگن، ولو که تو اینا یه دسته خیلی بزرگی هستن که مزخرف میگن. تونستم منظور برسونم؟ خب اون وقت حالا اینکه گفتم امر فرعی و متفرع بر زندگی دنیوی، اصلا ادیان شرک‌آلود ادیانی هستند که خدا رو قبول دارند. دیدید میدونید دیگه، خدا اما یک حاشیه زندگیه. آلهه هستن، حتی آلهه ای هم که قبول دارن دور به یه نحوی چی؟
برای دنیا
هست، یعنی اصلا کاملا نگاه دنیاویه، نگاه یعنی کاملا ماتریالیستیه. اون آلهه هم دیگه خیلی الهی نیستن، یعنی ماورایی نیستن، و این آلهه دارن توی فضای دنیا و مناسبات دنیاوی رقم میزنن. بعد شما مثلا علمای اینها که میشه مثلا کاهنها، این کاهنها این رو البته آی پارسا نگفتم، من خودم به نظرم میرسه حالا اینجوری هست یا نه، برخلاف تلقی دین یعنی موحدانه. ببینید ما تو توحید، نگاه توحیدی مسئله اصلیمون ربوبیته. اینشون میپردازه همین آی پارسا، آی علامه طباطبایی توی المیزان مفصل به این بحث پرداخته، میگه دعوای ما با کافرها دعوا سر خالقیت نیست، سر ربوبیته. یعنی خالقیت رو، سلام علیکم، خالقیت رو اغلب اونها قبول دارن، اونی که قبول ندارن ربوبیته. ربوبیتی که قبول ندارن یعنی چی؟ یعنی تدبیر عالم رو خدا داره میکنه، نه فقط تدبیر تکوینی بلکه تدبیر تشریعی. اینو فکر میکنن تو ذهنم اینه که علامه طباطبایی توی اون سوره رعد، اوایل سوره رعد خیلی اینو باز میکنه. تو ذهنم اینه که اونجا خیلی من یادم تو المیزان خونده بودم. خب این ربوبیت شما اینو بذارید در مقابل نگاه های شرک‌آلود. تو نگاه شرک‌آلود این ربوبیت داره این کار میشه، ربوبیت این کار میشه، هم ربوبیت تکوینی داره این کار میشه، هم ربوبیت تشریعی.
یعنی بعد
میدونم، اما اونش تکوینیشه، اما اونی که خیلی به نظر من مهمه کمتر میرن سراغش روی تشریعیه. روی تشریعی یعنی چی؟ یعنی برنامه زندگی من از اونجا باید تدوین بشه. بعد شما نگاه میکنیم یعنی ادیان شرک‌آلود اینجوری نیستن. ادیان شرک‌آلود برای شما برنامه میدن دا، اما نه برنامه کل زندگی، بلکه برنامه هایی که در راستای کار خودشون باشه. برای همین است که این مقدمه رو اینجت گفتم که می‌خواستم اینطور بحث ایشونو تکمیل کنم. برای همین است که به شدت این جریان با جریان سکولاریسم گره می‌خوره تو دوره مدرن. ببین جریان سکولاریسم جریانی نیستش که ماورای ماده رو کلا بذاره کنار، حذفش کنه از فضا. میگه نه دین باشه، خدا هم باشه، اما یک کنار. یعنی کارم داشته باشه اما کار شخصی. کارای قرار نیست برنامه زندگی تو از دین بگیری. برنامه زندگی تو با عقل تو با هرچی خاصی به دست میاری. اما اون داره یک شب وقتا برو کلیسا. یعنی اون وقت شما حالا ببینید، من این دیگه این آقای پارسانی اینا رو نگفتم، اینا رو من دارم اضافه میکنم. بخوام یعنی توجه کرد، این نکته مهم آقای پارسانی بود، اینو توجه میکنه به جریان شرک. و این توجه خیلی مهمه تو بحث جامعه شناسی که آره این شرکه هست و این شرکه الان هم حضور داره و فضاهای غربی فقط اینا نیستن. اون فضای غربی که ما خیلی داره اذیتمون میکنه درگیریم باشون، جریان شرکه. و بلکه این جریان هم دوباره اصلشون جریان شرکه. یعنی اینا درسته یه مدعیانی پیدا شدن که منکر کامل بشن، اما تو جهان این جریان نگرفت. یعنی ولو به لحاظ اسمی، به لحاظ حرفی خیلی این جریان گرفت، اما همچنان عمده جهان مسیحیان، عمده جهان نمیدونم حتی بودایی هم به معنی که خدا را قبول دارن، یعنی مشرکن، یعنی به همین معنی خودمون، نه به معنی که یعنی ملحد به معنی حالا کمونیستا یه فضای رایجی نیست، حتی تو خود کشور کمونیستی حرف معلوم، یعنی کمونیست معنی مارکسیسم و معنی انکار خدا. خب این پس در واقع یه دعوای خیلی مهمی ما داریم، این است که شما توی شناسایی انسان یه موجودی است که از اون ور داره یه تدبیر جدی روش میشه یا نه انسان خیلی خاص شده. ببینید کاهن ها با حکومت ها دستشون تو دست هم بود، اما چقدر اینا برای انسان برنامه میدادن؟ من به نظرم گفتم اینا دیگه فعلا در حد فرضی است، یعنی به نظر من میاد اینجوری باشه، جای تحقیق داره، ولی مدار که من میدونم این است که کاهن ها برنامه‌ای که میدادن در راستای تثبیت و حفظ قدرت حکومت بود، خب با خودشون، نه در راستای برنامه زندگی. برای همین است که شما تو ادیان شرک‌آلود با مسائل اخلاقی که با حکومت شما مشکل ایجاد نکنه کار ندارن. برای همین است که یکی از نکته‌هایی که به نظر من رسیده و به نظرم جالبه این است که شو تو فضاهای ادیان شرک‌آلود مسئله مثلا زناکاری خیلی مسئله پررنگی نیست، در که تو تمام ادیان توحیدی خیلی مسئله پررنگیه. چون مسئله زناکاری غالبا با حکومت ها و با قدرت طلبی ها درگیری ایجاد نمی کنه، با اخلاقیات انسان ها درگیری ایجاد می کنه. این بحث رو اینجا داریم کار می کنیم. من این تبلیغات کردم برای این کانال خودم دیگه، اون یک آیه، این تازگی رسیدم به این سوره، یعنی تازگی مدت سوره احزاب کار میکنم، این آیات آخر سوره احزاب اصلا چنان تازگی تکونم داده که چقدر بحث دقیق انسان شناسیه. ببینید حالا یه مقطعه میگفتم اینو بعدش میگفتم، شما سکولاریسم بنمایش تو تفکر دینی همون جریان نفاقه. جریان نفاق اصل حرفش برخلاف تلقی که ماها داریم این نیستش که کافرای ما، غالبا اشتباهی که خیلی متدینانش شایعه، تلقیشون من بحث نفاق کرده بودم اینجا بحث شما، تلقی عموم متدینان از نفاق سمبل منافق ابو سفیانه. یعنی کسی که تا میتونه میجنگه، وقتی که دیگه نتونست اسلام یاره زورزوری، و وقتی هم اسلام آورد معلومه که اسلام نیاورده. در حالی که اصل منافق تو ادبیات دینی نیست، اصل منافق تو ادبیات دینی مؤمنایی اند که رفتن به سمت کفر. به تعبیر قرآنیش میگه هم للکفر اغلب من هم یوم ازن للایمان. اینا الان به کفر خیلی نزدیک تر شدن، یعنی مؤمنایی اند دارن میرن به سمت کفر، اما مؤمن میدونن خودشونو. ببینید این که گفتم این یعنی توی این آیه قرآن که به نظرم واقعا خیلی مهمه. حالا من می‌خواستم این مقدمات دارم میگم، می‌خوام این بحث رو باز کنم، یه دستبندی باز کنم، فعلا اینا اینجا دارم گریز می‌زنم به اون تعابیر رو دقت کنید. ماها تلقیمون اگه منافق یه کافره که فیلم بازی میکنه، اگه جامعه کفر بشه یعنی کافران مسلمان، یعنی شما میگی چرا داره فیلم بازی میکنه؟ بخاطر اینکه نمیتونه تو جامعه ایمانی کفرشو داشته باشه. خب اگه جامعه کافر شد، این باید اولین نفری باشه که برای کافر بشه، اگه اینجوری نیست. سوره همین احزاب که من گفتم کار کردم خیلی ذهنمو درگیر کرده، میگه که همین جنگ احزابه، بعد در این منافقین بحث میکنه، بعد میگه ولو دخلت علیهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لآتوها. مونتا اینش جالبه، و ما طلب بسو بها، ما طلب بسو بها الا قلیلا یا الا یسیرا، بگم شک کردم کدومش بود، حالا قلیلا باید بشه. چی؟ کدوم تحلیل؟ همون میخوام بگم مشرک یا کافر؟
این تعریفی که هر دو تا جانوره داره بیشتر به شرک میاد تا کافر.
شرک اصطلاحی که همون کافرها بودن صدر اسلام، شرک اصطلاحی که کافر بودن، ابو سفیان مشرک بود. اگه شرک اصطلاحی میگه نه اون همون کافر هست، من دارم میگم که این یعنی فعلا تو این مقام بحثم کافر و مشرک یکیه، یعنی قریش دیگه، قریش هم کافر بود هم مشرک بود، در مقابلش ما منافقین رو داریم. میخوام بگم یه تلقی که خیر از ما داره این است که همون کافر مشرکه، از ترسش اومده مسلمون شده. این تلقی داریم، میخوام بگم این تلقی تلقی اصلی نیست، اینا هم منافق هستند ها، ولی منافقین اصلی که قرآن رفت سراغشون اینا نیستن. منافقین اصلی قرآن کیان؟ منافقین اصلی قرآن کسانی هستند که به کفر یعنی همون شرکه نزدیکترن، نه اینکه کافرند. اینا از ایمان به کفر نزدیک شدن. اینا وقتی که کافرا بیان میگه اون تو جنگ احزاب، میگه اینا این در میرفتن و فرار میکردن چه و چه، میگه اگر احیانا این احزاب پیروز میشدن، وارد شهر میشدن، از همه جا اینا رو میگرفتن، نمیگه اینا بلافاصله کافر میشدند. میگه اینا ثم سئل الفتنه، سئل الفتنه اغلب مفسرین گفتن یعنی ازشون تقاضا میکردن کافر بشید، اینا رو به ازشون میخواستن فتنه ای را، میخواستن از دینشون دست بردارن. اگر اینا میخواستن دینشون دست بردارن، ما طلب بسو لآتو دست برمی داشتن، اما نه بلافاصله، یه ذره صبر میکردن، یکم درنگ میکردن، آها خب بعد دست برداریم. ببینید خب این اگه تو که کافری تا کافر اومدن چرا معطل میکنی؟ تونستم نکته رو بگم؟ اون نفاق چیه؟ نکته من اینه، اون نفاق ها؟
اون نفاق نیازه.
نیاز چیه؟ این چی؟
یعنی که یه وقت
اون نیازش برطرف میشه، من حرفم اینه، میگم اینا اومدن، خب اینم که کافر بود جامعه چه نیازی داره؟ این جامعه کفر شد، تو بپر برو بغل اینا، چرا وایسادی؟ چرا سعی درنگی داری؟ ببین یا این یکی ما فکر کنیم منافق یاد خدا نمیفته. اشتباس دیگه. لا یذکرون الله الا قلیلا. بابا اینا هم یاد خدا میفتن. منافق کافر نیست. صریح ترین آیش اینه. مذبذبین بین ذلک. لا اله الا هو ولا اله الا هو. این خیلی آیه مهمیه. چی؟
ترکانم
یا آرایرده بابا. نمیدونم من ترکی بلد نیستم.
این وسط مونده.
حالا همینشه دیگه. ببین این خیلی مهمه. منافق اون کافره نیست. ببین کافره مثلا ابو سفیان مذبذب بود بین مسلمان ها و کافر ها. یعنی همون زمانی هم که مسلمان شد. اگه همون زمان میشد یک کودتایی کرد یه کاری علیه پیامبر کرد. میکرد. یعنی اگه موقعیت بود شک نمیکرد. یعنی مثلا روم حمله میکرد همه مسلمان رو میکشت. این از خودش بود. مذبذب نبود بین اسلام و کفر. اما منافق مذبذبه. این مذبذبه یعنی چی؟ من گفتم این خیلی نکته مهمیه. این یعنی اون رکن بحثنه. من چون گفتم این سوری احزاب تا دیگه کار کردم به نظرم میاد اینه. رکن منافق این است که نمیگه دین نباشه. نمیگه خدا نباشه. میگه خدا باشه دین باشه اما امر فرعی و متفرع بر زندگی دنیوی تا اونجایی که به زندگی ما مشکل ایجاد نکنه. حالا نماز هم بخون ضرر تا زمانی که این نماز ضرر نمیزنه برای ما بذار نماز شروع بخونن. این که همون منطق سکولاریسم دیگه. اون وقت شما نگاه میکنی میبینی این منافقه جنسش جنس اون مشرکه است. یعنی مشرکه کی بود؟ مشرکه هم میگفتش که یه ماورایی هست اما ماورا همه کاری زندگی نیست. رب العالمین نیست. درست؟ ما اینکه گفتم تا دیگه یه دفعه خیلی کیف کردم این سوره همین احزاب آخر آخرش اون آیه امانت. آیه امانت هرچی هست یه مسئله مهم انسان شناسیه. حالا امانت چیه فعلا وارد دعواش نشیم. به آیه داره میگه که مسئله انسان دیگه میگه انا ارسلنا امانت علی السماوات و الارض و الجبال سایر موجودات. اون موجودات یه فرقی داشتن با یه موجود که اسمش انسانه که اونو امانت رو برنشتن انسان برداشت. پس مسئله ما انسانه. بعد بلافاصله آیه بعدش چی میگه؟ میگه لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات و یتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات. ببینید تقسیم بندی رایج تو ذهن ما چیه؟ میگه مؤمن، منافق، کافر. درسته؟ آیه چی میگه؟ میگه مؤمن، مشرک، منافق. یعنی کافر رو با اینکه توی همین سوره احزاب مکرر بحث کافرین رو کرده. سه چهار آیه قبل از این میگه ان لا لعن الکافرین و اینا. اما در واقع میخواد بگه حواستون باشه دو تا جریان تو عالم بیشتر نیست. ولی که شما توی دستبندی اول سه تا جریانش میکنید. میگید کافر و مشرک و مؤمن اینجوری داره میگید این سه تا. در حالی که نه دو تا جریانه. مؤمن و منافق و مشرک. یعنی اینا رو که کلا بذار کنار اینا همشون یه جور مشرکند. و اینا هم حواستو باشه شما مشرک و فرق مشرک و منافق چیه به لحاظ تعلیل دینی؟ مشرک که تو قرآن بهش میگه مشرک شرکش عیانه، منافق شرکش خفیه. یعنی ما جامعه دو گروه داریم کل جامعه بشر. این گفتم دیگه وارد جامعه شناسی داریم میشیم ما. داریم انسان رو تحلیل میکنیم. جامعه انسانی دو گونه‌اند یا رده مؤمنینن یا رده مشرک و منافقن. بعد مشرک رو شما میتونن منافق جدا کنی ولی جدا کردن شما جدا کردن در دنیاست. ولی روز قیامت که بشه اینا خدا اینا کاملا یک کاسه گذاشت. لیعذب الله المنافقین و المنافقات. حالا مشرک در مشرکات اینا رو میفرستیم جهنم و یتوب الله علی المؤمنین و المؤمنات. یعنی پرده ها که میره کنار توی جهان شما سه تا گروه میبینید. مؤمن، منافق، مشرک. تو آخرت میبینی نه دو تا گروه بود. مؤمنا، منافقین و مشرکین. و اصلا دیگه از کافر حرفی نمیزنه. این به نظر رسید یعنی من داشتم دارم سر این آیه فکر کنم این به نظر رسید عجب حرف عظیمی این حرف تو بحث انسان شناسی. چی؟
معیار عذاب اینجا خیلی خوب تعریف
میشه دیگه توی موضوع. معیار عذاب. معیار عذاب همینه دیگه. نه و اون وقت این مشرک و منافق داداش کافرند. اما خیلی میخوام دستبندی من که دارم هی بال میزنم که کیف کنم این است که ببینید ماها این دستبندی سگانه رایج میان ما رو به شدت کنار میذاره در واقع اگه بخوایم اینجور بکنیم یه دستبندی دوگانه میذاره که اینش دو قسمه و بعد دیگه کافرهایی که مشرک و منافق نیستن اصلا از بعد حذف میکنه کامل. یعنی الان تو ذهن ما ها همین دارم میگم، یعنی تو ذهن ما ها ملحدین خیلی گروه مهمی هست، اصلا ملحدین حذف شده. اصلا آیا میشه بعد در عالم ملحدی باشه؟ یعنی اون شاهداش کجا؟ ازا رکبو فل فولک همین ملحدین دعو الله مخلصین له الدین. یعنی تو اون بزنگاه ها ملحدش هم باشه به خدا فرمان بره، چون خدا فقط سر اسم خدا که دعوا نداریم. یعنی این آدم ملحد هم تو بزنگاه زندگیش میدونه یک منبع یک مرجعی هست. یه روایت از همین مرزا علیه السلام دیروز پیدا داشتم میخوندم که میاد خیلی اصلا یه دفعه شوکه شد، اما روایتا در باره چیزه همین آیه هم دیروز فردا داشتم کار میکنم همین چیزه، میگه ای یا لج نوانی لا تکونو کلدین آزا و موسا. بعد یه روایت داریم از کسی میره پهلوی امام رضا علیه السلام، میگه که مثلا خیلی با رو تهمت به امومیدن این شیعیان اون موقع فشار بودن دیگه، خیلی ما رو اذیت بکنن تهمت بودن، یه کاری کنید برای ما خلاص با خودمون، حتی دیگه بیخیال اگه اذیت میکردن اصلش که پیامبرا میشموره که پیامبرا چجوری اذیت کردند در طول داره. میگه اصلا پیامبرم ولش کن، خود خدا میره سراغ خود خدا که در روی میگه خیلی علیه ما حرف میزنن، میگه علیه پیامبرا حرف زدن که اینجا داستان از موسی است، بعد میگه علیه خود خدا چه حرفایی زدن. بعد یکی میشوره میگه یه عده گفتن خدا دهره، یه عده گفتن خدا جسمه. ببینید این که گفتن همه مشرکن، یعنی این ملحده خدا قبول داره، خدا رو دهر میدونه. عالم مثلا همین مشرکه میگه عالم ماده همه کاره عالم است، یعنی خدا رو، یعنی باز مشرک دیگه. بعدم اینا تکثر پیدا میکنن. چی؟
چرا یه دفعه کافر نمیشه
منافق؟ نکتهش همینه، چون که در واقع این همین ویژگی مشرک بودن است. یعنی اتفاقا شرک خیلی بردش بیشتر از کفر معنی الهاده، چون شرک یه مقدار از زندگی تو رو تعمیم میکنه. یعنی شما نیازهای ماورایی داری، برای همین است که این همه ادیان شرکالو در طول تاریخ بوده و برای همین یه خیلی مهمه. جریانهای معنویتگرای امروز جریان توحیدی نیست، جریان شرکه. و اصلا این که اصرار هستش رو معنویت به جای خدا، این خیلی مسئله مهمیه. یعنی چرا میگن جریان، نمیگن جریان خداگرا، میگن جریان معنویتگرا. جریان معنویتگرا از جن، یعنی شما انقدر این الحاد مزخرفه، تو ملحدترین جوامع الحاد نمیتونه دوام بیاره. بر همین بلافاصله جوامع ملحد میافتن تو جوامع شرک به شدت. چرا؟ یعنی میخوان این معنویت داشته باشن. خلاصه یعنی کاهنا چیکار میکنن؟ همین الان داره توی این جهان همین کارو داره انجام میشه، جریان معنویتگرا همون کارو کاهنا دارن میکنن دیگه. ببین مثال خیلی بازش این پاولو کویلو که تو خوندید کتاباش یا نه؟ کیمیاگر و اینا. خیلی من بابا شما طلب اینا بدونید، الان تو کشور قوقا میکنه کتاب این پاولو کویلو، حتما بخونید این کتابا رو. این پاولو کویلو که اغلب کتاباش هم تو ایران ترجمه شده، ازش هم دعوت کردن زمانهای خاتمی اومد ایران و کلی چیزه، کاملا یه کاهنه. حالا رسمنش اول اصلا کتاب جادوگر، از اینکه کتاباش تو جادوگره. بابا شما کتاب جادوگرشو میخونی، این جادوگره دیگه، این مثلا میگه اون انسان برتر جادوگره، و جادوگر یک انسان به شدت معنویه. اما معنوی گفتم همین دقیقا شما، یعنی اصلا این چه قشنگ داره شرک رو دفاع میکنه برای انسان مدرن، و میگه آقای مدرن تو از معنویت دور افتادی، بیا من جادوگر به تو، اون کیمیاگرش از کیمیا، اسمش کیمیاگر، بخش جادوگر تو ترجمه دیگه‌اش گفتن اسم کتاب از معروف‌ترینش کیمیاگر. این کتاب کیمیاگرش حتما بخونید، خیلی اصلا آقا چه خوبه این کتاب، داره تبلیغ دین میکنه، تبلیغ خدا و معنویت میکنه، اما به شدت معنویت شرکالود، معنویتی که خب اون وقت این ادیان شرکالود که گفتم خیلی خیلی مسئله اساسیه همینه که سریال از یوسف رو دیدین که دقت کردی چه جامعه خوبی بودن؟ غیر از کارهایی که حکومت سرشو می آورد. یعنی من این رو رفتم تو هند تجربه کردم، بیچاره هم شدم، یه هفته بیشتر هند نبودم، ولی واقعا دچار شوک شدم به خاطر اینکه حضرت ابراهیم با این مردم چیکار داشت آخه؟ ملت دارن زندگی خودشون رو میکنن، نه دروغ میگن، نه غیبت میکنن، نه دعوا میکنن. اصلا که چی بامزه که توی چیز بود، پلیس پورن پشت ماشیناشون، پلیس پورن بوق زدن، بوق بزنید، بوق بزنید. تو ایران همین بوق نزنید. یه چیزی آدم عجب غریب بوده، خوش میاد بوق بزنید. اصلا دعوا، ما دعوا نمیدیدیم که. میزنن به همدیگه تصادف میکنن، ای سلام چی شد؟ اصلا جوک بود. یعنی واقعا موجود عجیبی این هندی ها. خیلی آدم خوب، یعنی آدم خوب، یعنی هر کی میره هند، آقا اینا مسلمونن یا ما مسلمونی؟ حرف اشتباهی که حالا منظور به سید جمال اگه گفته واقعا حرف به شدت غلطیه که اونجا اسلام دیدن مسلمون نیدن. ببینید جامعه شرکالود، ببینید خیلی مهمه، شما باید قرآن نیا کنید، هست ابراهیم یه دونه گناه تو این قوم نمرود، هم قوم نمرود دو دستش، حتی ظلم هم در مورد نمرود من تو آیات تو قرآن یادم میاد، تو فرعون ظلم داریم ها، تو نمرود ظلم هم نگفته، تمام درگیریش سر خداست. دقت کردید؟ تمام درگیریش سر خداست. تو پیامبرای من یه بار قرآن رو با این دید نگاه میکردم، تو پیامبرایی که خدا اسپرده غیر از لوط که با لواط درگیر شد و شعیب که غیر از مسئله شرک با کمپروشی درگیر شد و پیامبر بنی اسرائیل که دیگه مال جامعه دینی هست، اونا حسابشون جداست، پیامبر دیگه فقط مسئله شون شرکه، اصلا گویی این جامعهش مشکل دیگه نداره. هود، صالح، نو،
باید بیاد تشریع دین بکنم مشکل دیگه نداره.
نه مشکل دیگه، مثلا قوم لوط مشکل دیگه داره. من میخوام بگم که خب قوم لوط مشکل داشت دیگه، قوم شعیب کم فروشی رو داره، این حالا حداقل خب این دوتا هستن که ما بتونیم مثالمون رو پیش ببریم، مشتکند و کم فروش هم میکنن. اما میخوام بگم بقیه قوم ها هیچ مشکل نداشتن. این قوم فرعون، خود فرعون ظلم هم ظالمه، قرآن یکی ویژگی فرعون ظالم بودنشه،
منکر نداشتن ولی معروفا رو انجام نمیدادن دیگه.
نه میخوام این منکر نداشتن یعنی چی؟ یعنی اخلاقیات ها، این معروف انجام ندادن یعنی اخلاقی، راستگویی، خوب، خوش اخلاقی، نمیدونم کار مختلف که ما داریم مطرح میکنیم. ببینید این جایگاه شرک تو تفکر دینی کجاست؟ این پژوهش انجام شده چند وقت قبل، خیلی هم سر صدا کرد که شاخص‌های دینداری درآوردن و با این شاخص‌های دینی رفتن بررسی کردن که سوئد نفر اول شد، چی شد تو کشور اسلامی 36 به بعد بودن، شنید یا نه؟ میخوام بگم این کجای تفکرش مشکل داره، یا حق با اون، یه عده متأسفانه تو روحانیت من دیدم خیلی این تعریف میکنن که واقعا معلوم از اسلام هیچ بویی نبرده، ولی میخوام بگم این کجای کارش میلنگه؟ یعنی جامعه شرکالود جامعه بدیه یا نه؟ این خیلی حرف مهمیه. من میگم دوچار چالش شدم، آقای حضرت ابراهیم با اینا چی کار داری؟ بیا ایران رو درست کن.
خدا رو عبادت
نمیدن. خب خدا رو عبادت نکنن، همه کارشون خدا رو عبادت میکنن. اتفاقا چرا خدا رو عبادت میکنن؟ بت هم میپرستن، خدا هم قبول دارن. میدونید که بت پرست هندم کاملا مثل همین چیزا بودن، یعنی خدا چی ده؟ اله العال رب الارباب فوق همه است. چی؟
الان شاید این وضعیت
داره،
اون موقع شاید
اینجوری نبودن. قرآن تعبیر میکنه چون میگه سنم، سنم تو ادبیات قرآن غیر از چیزه، سنم سمبوله بوته. من تو تا هندم رفتم دقیقا دو تا فضای عوامشون بوت خدا میدونند، فضای روشن فکریشون یعنی استاد دانشگاه و اینا بوت خدا نمیدونن، بوت سمبول خدا میدونند. اصلا شاوری باشون بحث کنیم میگه آقا بی سوادی تو، میگه که خدا، میگه من اینقدر نمیفهمم که این خدا نیست، خودم ساختمش. این بت سمبل خداست، نماد خداست، البته خدایان قائلن، ولی اینا یعنی هیچ کدوم از بت‌هاشو نمی‌برن، خود بت‌ها نمی‌برن. میگن شما شروع به کعبه سجده می‌کنید، مثلشون بی خدا ها، ولی دارم ادبیاتشون میگم. میخوام بگم این فضا از قدیم هم بوده، اینقدر این فضا پررنگ بوده حتی تو قدیم که قوم موسی که موحدن به موسی میگن ای علنا الهن کما لهم الهه، و اله هم میگن کی اینا میرن سراغ اله، نمیگن خدا برای ما قرار بده، الله ها نمیگن الله، میگن اله. بعد این الهی که میگن، میگن وقتی رسیدن به قوم یعکفون علی اصنامین، یه قومای سنم داشتن دور سنماشون طواف میکردند. اینا که سنم پرست بودن، سنم اصلا کلمه سنم توی ادبیات قرآنی، سنم بتیه که طرف میفهمه که این خدا نیست، بتیه که سمبل خداست. اینا رو از حضرت موسی نمیگن خدا برای ما درست کن، که دیگه اینقدر فهمیده بودن بابا، حضرت موسی کل اینا رو آورده بود جلو، میگن برای ما هم سنم قرار بده. برای ما این سنم پرستی خیلی حرف فکر نکنید، اینقدر که ما فکر میکنیم بی خوده، بی خود است، ولی نه اینقدر که ما فکر میکنیم. حال تونستم منظورم برسونم. نکته من این است، اینها دینهای شرک‌آلود چه مشکلی دارن برای زندگی آدم ها؟ ها زندگی اخلاقی مگه چیز بدیه؟ مگه دین برای غیر اخلاق اومده؟ آها همین نکته شده، آره دین برای غیر اخلاق اومده. این خیلی حرف سنگینیه که قابل تحلیل نمیشه. حالا اینی که میخواستم بگم یه نکته دیگه کاملا من درآوردیه. ببینید ما تو ساحت انسان شناسی با سه ساحت تو انسان سر و کار داریم. کجا رو پاک کنم بمیسم که قبلی دارم میخوام بمونه؟ بله این هاشو اصلی بود بگی شما تا من این هم چی؟
ما
الان هم بسید شما که من ما شده شبیه همون اتاقی برکاسی که نفتاده بودن آره همین الان خواهم برن سراغ همون اصلا گفتن سه ساعت انسان یون اکس رو بگیره من بگیره نه ببینید انسان سه تا ساحت داره. شما درس فلسفه قرن هستید درسته؟
نه
همین درس انسان همین درس خب من برای اون بچه فلسفه قرن یه مسئله رو مطرح میکردم، یعنی مطرح نکردم ولی اونجا مطرح میکنم که اونجا تعبیری به کار بردم وجودی ماهوی و مصداقی. منتها اون بحثه بحث منطقیه، بحث مفصل داره، بخوایم واردش بشیم خسته میشه شما. به جای این سه تا کلمه فعلا یه کلمه دیگه میذارم، ولی اینجا فقط اینو اینجا نوشتم که احیانا بعدا یه بار دیگه بحثی رو مطرح کنیم یا این بحثی مطرح شه شما بتونید دور هم تطبیقش بدید. انسان سه تا ساحت داره: ذات، صفت، رفتار. من اول با یک سوال سرکاری شما رو سرکار بذارم، اونم اینه که آدمی که زیاد دروغ میگه دروغگوه؟ این بگم دروغگو آیا کسی است که زیاد دروغ بگه؟ سوال عجیبی
است.
نه من فعلا از حیث زیاد کمش دارم سوال میکنم. یعنی میتونید شما اینجور بگید که خب اغلب این خصلت های روحی قابل به تشکیکه. عادت کسی که همین سوالم کسی که عادت داره یعنی زیاد دروغ بگه، عادت یعنی زیاد دیگه، کسی که زیاد دروغ بگه دروغگوه؟ واقعا اینجوریه؟
اون دروغگوه ممکنه کسی دیگه هم دروغ بگه ولی به کسی اعتراف میشه دروغگو که دائم داره.
دروغگو به کسی که زیاد دروغ بگه میگن. به تعبیر دیگه یعنی ما میتونیم اینجا یه تحقیق بکنیم، یه نمودار بکشیم، بگیم آقا جون افرادو میذاریم از کسی که هیچی دروغ نمیگه این حتما دروغگو نیست، تا کسی که یه دونه دروغ میگه، کسی که 10 تا دروغ گفته، کسی که 50 تا دروغ گفته، کسی که 500 تا دروغ گفته، کسی که 1000 تا دروغ گفته، بعضی تعداد دروغا بره بالاتر دروغگوتره. میشه اینو گفت؟ آها چرا
دروغ گفته ولی نمیگه
دروغگوه؟
چون یه صفتی وقتی
به
کسی
نسبت میدی
یعنی که به
مبالغه رسیده. خب این اینا شو هر چی بری بالاتر دیگه میشه بهش میگه دروغگو. قبوله؟ آها بس نه دیگه من میخوام اینو بگی نه. واقعا اینجوریه؟ خب برای که اشکال کنم توی بحث شما، دروغگوی خیلی حرفه‌ای زیاد دروغ میگه یا کم دروغ میگه؟
دروغ اساسی
میگه. تعدادو بگید. زیاد میگه کم میگه دروغگوی حرفه‌ای؟
کم
میگه. خیلی کم میگه. هر چی حرفه‌ای تر باشه کمتر میگه. پس اینجوری نیست که کسی دروغگوش کم شد به خاطر دروغگوی نرسه. از اون طرف آیا ممکن است یک کسی در روز 10 تا 20 تا دروغ بگه و دروغگو نباشه؟ 50 تا دروغ بگه و دروغگو نباشه؟ من رقم بردم بالا ها. میشه یا نمیشه؟
اگه
150 تا
راست هم
بگی کنارش. ما که شما حتما بالای چند هزار تا راست بگی. چون میخوای بری ماست بخری، میگه آقا من ماست بده. بهش میگه مثلا ترشی بده که. این دیگه چیز راست یا بگم که بهش بری در شب و روز حتما هر آدمی پیدا کنی تو هر موضوعی، من هم یه موضوع دارم که تو که زندگیش آدمی که زیاد دروغ بگه در شبان روز زیاد، آیا ممکنه کسی در شبان روز زیاد دروغ بگه و دروغگو نباشه؟
ها؟ همین دروغاش روبس رو میشه امروز.
نه نه چوپان دروغگو زیاد دروغ میگه و دروغگو هست. اینو نمیخوام بگم. شما که دارید میگید از جنس چوبان دروغگوه، دیگه افراد میدونن این دروغگوه، اما دروغگوه. حالا سوالم اینه، آیا ممکنه کسی زیاد دروغ بگه و دروغگو نباشه؟ احسن، تقیه. یک کسی که داره تو فضای تقیه زندگی میکنه، صبح تا شب عملا داره دروغ میگه دیگه. نماز که داره میخونه داره دروغ میگه که دستش میبنده، همش داره دروغ میگه. در این حال یک دونه اصلا آدم دروغگوی هم نیست، بلکه ممکن اولیاء الله هم باشه. خب تو نه، خیلی هم دروغ میگن اصلا. این حسین ابن روح توریه که بکنن خوبه، ولی حسین ابن روح از نواب اربعه، این نم دید یا نه؟ اینو توی الغیبت شیخ طوسی خوندم که یکی از علمای معاصرشه. این ازش میپرسن که، از همین عالمه میپرسن، میگن که خیلی معروف، حالا الان یادم نیست کی بودش، ولی میگن که تو که از حسین ابن روح هم مثلا باسب، تو که اعلمه مثلا فقهای شیعه ای، چرا حسین ابن روح نایب شد؟ ایشون برمیگرد نمیگه که من عالم تر نیستم، خیلی جالبه، نمیگه من عالم تر نیستم، میگه که حق با توه، اما چیزه، من آدم بحثاسیم، اگر با یکی بحثم بشه سر امام زمان، طرف منکرش بشه، یه بار دیدی پاشتم رفتم بردمش به امام زمان نشونش دادم، به امام زمانش نشون دادم که خیالش راحت بشه. اما حسین ابن روح کسی است که اگر امام زمان زیر عباش مخفی شده باشه، ازش بپرسن امام زمان کو، میگه من اصلا امام زمان ندیدم. بعد یا یه مورد دیگه اش که این مال توی چیزا هستش، توی همون الغیبت نوشتن که افراد فوج خودشون تعریف میکردن، میگه فلانی گفتن، فلانی گفتن که ما فکر میکردیم اینو لعنت میکردیم به خاطر حرفایی که رافضه در موردش میگفتن حسین ابن روح، رفتیم محضرش دیدیم این عجب آدم خوبیه، عجب آدم خوبیه، یعنی چقدر ارادت داره به صحابه و اینا، یعنی عجب آدم خوبیه، یعنی این آدم بعد مثلا معروفه که حسین رو رجل تقیه بود اصلا توی چیز. خب این آدم یه جایش هم توریه میکنه، خب من گفتم یه از مواردش که دارن که مثلا توی جلسه عمومیش پرسیدن که آقا جون افضل انسان اشخاص بعد از نبی کیه، میگه که الصدیق بر ثم الفاروق ثم عثمان ذو النورین. یعنی عثمان هم میذاری نتونی توجیهش کنی، حالا اولی دومی رو توجیه می‌کنی، سومی عثمان هم داره که دیگه توجیه کردنش بابش بسته بشه، ثم علی بن الوسی، این دیگه یه جوری کاملا چهارمی هم گذاشته، اصلا نمیگم اون تمام کنه تره، ثم علی بن الوسی هم گذاشته چهارم که دیگه هیچ کلا بابا توجیه بگره که مثلا احسن کلی تعبیرش گرفته. ما خلاصه تقیه یه جاهایش توری است، اما خیلی جاهاش هم دروغه دیگه. حالا نکته اینه، خب حالا یه بار دیگه از کجا فهمیم که دروغگوه؟ شاید دروغاش می‌خواستی بفهمی دیگه. ما الان درآوردیم که خیلی وقتا ممکنه دروغ زیاد باشه دروغگو نباشه، و از اون طرف خیلی وقتا هرچی دروغگو تره دروغاش کمتره. خب حالا فعلا جوابش بمونه طلبتون از با مردم آزاری بود این سوال. اما اون نکته که میخوام بگم، این مقدار بحث کردم همه هدفم این بود که بگم دروغ گفتن به عنوان یه رفتار با دروغ گفتن به عنوان یه صفت متفاوته، خست از دروغگویی. حالا نکته که میخوام بگم یه پله تا اینجاش فعلا با غربیان میشه راحت راه، پله بعدی که این سخت‌تره، میشه آدمی خصلت دروغگویی داشته باشه و بهشتی بشه؟ اینجور ساده تر بگم، آیا میشه مؤمن باشه دروغگو هم باشه؟ نه دروغ بگه ها، تقیه نه، دروغگو، خصلت از دروغگویی.
دروغگو هم ولی نمیگه.
نه دروغ هم میگه، نه همون که دروغ گفتن که دروغگو که خیلی بدتر از دروغ گفتنه. من الان کلی توضیح دادم که آقا جون میشه طرف دروغ بگه ولی دروغگو نباشه. اون که یعنی این گناه بعد از اینه، اصلا دروغ گفتن بده به خاطر اینکه خصلت دروغگویی میاره. آیا میشه مؤمنی باشه خصلت دروغگویی داشته باشه؟ از اون ور آیا میشه کافری باشه، کافر به معنی کافر حقیقی نه کافر معنی شناسنامه یا مؤمن و کافر که دارم میگم، مؤمن راستاسی دارم میگم، ما مؤمن واقعی نه مسلمان بچه آیا میشه کافری باشه خصلت راستگویی داشته باشه؟ میشه، جدی هم میشه وقتی شد. یعنی چی؟ یعنی از صفت ها ما میتونیم پی به ذاتش ببریم؟ من مؤمن رو بردم تو افق ذات. ببینید نکته که میخوام بگم، شما تو ادبیات دینی خیلی سنگین، اگه کسی بگه آقا جون نه مؤمن نمیشه دروغگو باشه، یعنی که مؤمنین فقط معصومینن، این فقط اهمیت هارن که مؤمنن، غیر از اونا چون همه انسان ها خلاصه خصلت ها و بدی ها اینایی دارن دیگه. منطقه اما از اون طرف این وقت شما تو احادیث و اینها احادیث غالبا عجیب غریب که افراد هی پس میزنند و آقا این دروغه و اینا، من به نظر این سگانه جا بیفته اینا رو گفتم که اون بنام سراغ این اشکالشون گفت خلاصه این نه آدمای خوبه نه آدمای بدین، هند و اینا داشتیم میگفتیم دیگه. ببینید ما سه تا ساحت داریم و خیلی خیلی مهمه ساحت اصلی این انسان ساحتیه که قرآن این ساحته چه اسمی میذاره براش؟ مؤمن، منافق، مشرک یا کافر، که این دوتا میشه کافر. این ساحت ساحته، یه ساحت انسانه، یه ساحت دیگه ساحته که طرف صالحه یا فاسقه، یه طرف هم ساره میگه که مرتکب گناه شد. مثلا چی بمیشیم حالا؟ اصلا بذار کلمه قدر چیز بیارم. یه بار شما میگی تو قرآن دارید طرف صدقو، ها؟ میشه سومی. یه بار داریم میگه که کنوم از صادقین صفته، یه بار دیگه میگه که طرف صدیقه، صدیقین اشهادون در بین. اینا سه مرتبه توی انسانه و این سه تا مرتبه لزوما با هم منطبق نیست، ولو که البته تو خاص صدیق چرا این منطبقه، ولی حالا مثالی من زدم اگه بخوایم صدیق رو بذاریم کنار بجاش بذاریم مؤمن میفهمیم که منطبق نیست. صدیق چرا که صدیق یعنی که ذاتش هم با واقعیت سازگاره، اینجت صدیق منتها. حالا حرف مهمی که من میخوام بگم اینه، ببینید اگر اینا با هم دیگه فرق داره، وقتی شما میخواید تحلیل بکنید انسان ها رو، باید حواستون باشه سه جور میتونید بحث کنید در روی انسان ها. یه بحثایی بکنید بر اساس رفتارهای اونها، یه بحثایی بکنید بر اساس خصلت‌های اونها، یه بحثایی بکنید بر اساس ذات اونها. برای همین این آماره چرا بیخود بود، چرا به درد نخور بود؟ چون داره انسانو نهایت تو صفات تا صفات نیست، بیشتر داره رفتارهای اجتماعی رو میگه. معلومه شما واقعا راستگو باشن واقعا چی باشه. بله تعداد جرم ها تو اونا کمتره، اما تعداد جرم ها مگه دلالت میکنه با... تا تو جرم ها باز تعریف خودشون کمتره تونه دلالت
کم
چی؟ برای همین است که این بی انصاف ها نیومدن توی جرم ها، جرم ب... جرم های کاملا اخلاقیات سکولار رو مطرح کردن توش، نیومدن مثلا زناکاری رو بشمارن. خب اینا بذارید دیگه، شو که دارید لیست میذاری از شاخص ها، چرا زنا، چرا لواط رو نمیذاری، چرا زنا رو نمیذاری؟ نه میخوام اینو بگم، یعنی این طرف که شاخصهای دینداری، شاخصهای مسلمانی، اسم گوشه مقاله شاخصهای مسلمانی، بعد شاخص آقا شاخصهای مسلمانی اینا نیست
اونجا
چرا بده مثلا. میخوام این در از این سوء استفاده میکنه. این همون نکته است که تو اخلاق ما توی هند ببینیم، یعنی آیا اینا واقعا بلد اخلاقی بهترن، آیا انسانای برتری اند یا نه اینا انسانای منحطتری اند. این خیلی به نظر تحلیل سنگینیه. آیا مشرک کاف و منافق، میشه دو دسته دیگه، مشرق و منافق راستگوی، توی روایات گفتم چیزای جالبی هست. از یه طرف میاد میگه که آقا نگاه نکنید به کثرت صوم و صلاتش، نگاه کنید به صدق و ادا امانت. چرا میگه به اینا نگاه کنید؟ چون میگه آقا صدق و امانت از جنس خصلته، کثرت نماز و روزه از جنس رفتاره، درست؟ اینش همه میفهمیم، درو منبرم زیاد منبرش رفتیم. اون یکیش سخت میشه، افراد قاطی میکنن. طرف میگه که آقا، میاد سراغ امام میگه که آقا چرا این شیعیان شما اهل خیانت و اهل دروغگویی و اهل اینا هستن، اون یکی ها خوبن؟ حضرت میگه به کوری چشم اونا ما اینا رو شفاعت میکنیم. آقا یعنی چی پارتی بازی؟ قالت دیدی اول پارتی بازی دیگه صفا. یه عالمه روایت داریم، طرف میگه ساکت شو، اونا شیعیان مان، اونا البته میبرزه بعضی روایت داره میگه آقا جون اینا که شما گفتید شیعیان اونجور هستن که اگه پای ما به میان بیاد عجیبه، مثلا ما نمیتونیم تصور کنیم. میگه طرف آقا جون چه شیعه شو زناکارن لواط میکنن. خیلی عجیبه. میگه که اینا که اس بردی اگر پای ما به میان بیاد چیکار میکنن؟ میگه کشته میشن برای شما، اگه دعوا به افق شما برسه کشته میشن. میگه ما شفاعتشون میکنیم. چرا شفاعت میکنی؟ پارتی بازیه یا نه؟ مسئله ایمان چیه؟ من اینو یادم اول اینو گفتم، معیار ایمان چیه؟ شاخص ایمان، شاخص معنیش عینی
عمل صالح هست
نیست که، ما الان توضیح دادیم که عمل صالح که شاخصش نیست، همه حرف اینه بود شاخص دینداری نیست،
ذات خوبه،
آقا جون شما مگه آخون نیستی؟ شما طلبی دیگه؟ همه طلبی دیگه؟
اولش اعتقاد دارم.
چی؟
نه
آقا جون شما ادبیات دینی من جواب بده. شاخص مؤمن و منافق چیه؟ مرز مؤمن و منافق با چی شناخته میشه؟ منبرش نرفتین تا حالا؟
روایت
امام رضا رو روایت داریم. حالا من کدوم هم هر کدوم ما بگیم
میاریم.
مؤمن و منافق. بابا کل ایداد دیگه درسته. شما شیعه نیستی مگه؟ آقا شیعه هستی یا نه؟ بگو جواب بده. گفتم پاس راهنمایی کردم. شاخص مؤمن و منافق چیه؟
من که گفتم اونم مؤمن عمل صالح داره.
شیعه نیستی آقا. شیعه بودن تو باید پس بگیری. خب به علیه دیگه. من نیدید روایتشو. لا یا علی لا یحبک الا مؤمن لا یبغضک الا منافق. من براش نرفتید نه؟ من بعد نمیدین دیگه. من نمیدین شما؟ همون مشکلت اینه. فهمیدم مشکلت چیه. شما چی شما که من بعد رفتی؟ چرا نگفتین؟ آقا جون شما این مگه کم روایت داریم تو این فضا که مثلا زمان خودمون می‌خواستیم بفهمیم تو بس حرامزادگی داریم که حرامزادگی رو چیده و بعدم چقدر روایت داریم که آقا همین معروف ترینش که خودتون نهجو علام دیگه یا علی لا یحبک الا مؤمن لا یبغضک الا منافق درسته یا نه؟ خب علی علیه السلام شاخصه اینو شما بذارید کنار اون روایت امام که میگه آقا شیعیان ما مشفاعت چه می‌کنه یعنی چی شیعیان ما یعنی محب علی محب علی یعنی شاخص ایمانو داره شاخص ایمان هم مربوط به ذاتشه.
اون چیزی که مؤمن میگه اوصاف مؤمن در واقعش یعنی اونا که این شاخص رو داشته باشن تفسیر اون تا حدیث پول اندازه اینا
بله نه این که نه
اون که مؤمن اومده اونا چی هم بده؟
آها این نه یه نکته خود ببینید شبیه ایمان و عمل صالح آقا ایمان منجر به عمل صالح میشه یا نه؟ اما نه به معنای علت تامه نکته من اینه یعنی یه بار میخوام ما یه بار کلمه ایمان رو داریم تو ساحت تفکیک ذات و صفت و رفتار مؤمن حقیقی محض میشه معصوم حقیقت مؤمن به تمام وجهش میشه معصوم اما این نیستش که مؤمن فقط معصومه وقتی شما میخوای فقط خواست مؤمنش رو بگیری میگه آقا مؤمنی که هست داره در حوزه ذات انسان حرف میزنه اما اونی که ذاتش کاملا ایمان تو تمام برای همین مثلا از این طرف هم میگن میگن لا یزد زانی و هو مؤمن در حین گناهش ایمان نیست اما به های عنوان چیز ذات و طلب بسه این چیز طلب بسه به مبدأ اشتقاق این کمی این ذاتی که خلاصه به این مبدأ اشتقاقش مشتق شده به اینا میگی مؤمن به شیعیان مونی که حب علی دارن میگی مؤمن اگه شاخص بخوایم بگیم ولی حواستون باشه مؤمنین اگه اونا نداشته باشید مؤمنتون میره رو هوا ها و علامت ها هست ببینید بخوا این دوتا روایت رو کنار هم من گذاشتم از این طرف میاد اینو نفی میکنه میبره بالاتر میگه شما میخواید انسان رو تحلیل کنید تو ساعت نماز و روزه نمونید برید بالاتر تو ساعت صدق و امانت بعد تو گام بعدی گام بعدی من میگم گام بعدی ها میاد میگه توی ساعت هم گیر نکنی ها از این ساعت بالاتر هم این ساعت هست اون میشه حب علی وگرنه وقتی که اون حب علی مفروضه میاد شیعه رو به شدت مذمت میکنه چرا شما صدق ندارید چرا امانت ندارید چرا چنینید چون خودتو اسم شیعه گذاشتی اینجوری نیستی تونستم منظورم برسونم یعنی حرفا اصلا معنیش این نیستش که نه آقا پس دیگه هیچ چی دیگه شفاعت این تلقی مدخرفی که باز داره شایعه دیگه تو کشور که یه عده شفاعت اهل بیت داریم هر غلطی هم قاضی میکنیم حرفا معلومه چی میخوام بگم دیگه میخوام بگم ببینید این داره سه رده رو تو انسان جدا میکنه وقتی سه رده رو جدا کرد شما حالا میخوای تحلیل کنی جامعت رو با چه افقی میخوای تحلیلش کنی انسان مبنای انسان شناسی شما چیه تو تحلیل جامعه ببین این حرف من ثمره مهمش این است که الان برخلاف خیلی اینا که میگن که آقا علوم اجتماعی دینی نداریم جامعه شناسی دینی نداریم جامعه شناسی به عنوان خاص بگن تو اقتصاد سیاست همین میگن دینی نداریم اگر داشته باشیم نهایتا یه جامعه شناسی است به درد جامعه دینی میخوره به درد جامعه غیر دینی نمیخوره این توضیح منو جدی بگیرید کاملا مسئله معکوسه یعنی اگر شما جامعه شناسی دینی داشته باشید میتونید رفتارهای کافر و منافقان توضیح بدید چون میتونی یعنی شما توجه کردی به ساحت های انسان ها میگه آقا جون یه ساحتی دارن این ساحته بعد میفهمی که آقا جون مشتک و منافق توی ردن و بعد شما ولی منافق دیگه جامعه دینی دارید یعنی شما موجوداتی تو جامعه دینی دارید که تو جامعه کفر نداری اصلا این دارو منافق مال جامعه دینی دیگه و برای همین شما میتونید تحلیلی از اجتماع بدی که این تحلیل، یعنی اونا نمیتونن بیان جامعه شما رو تحلیل کنن، اما شما چون جامعه همه رقم آدم داری میتونید تمام جامعه اونا رو تحلیل کنید. تونستم منظورم رو برسونم؟ یعنی حرف من این بود که میگم آقا ما تو داریم تحلیل انسان شناسی میکنیم، میخوایم با یه غربی رو بحث کنیم، حواستون باشه. این برگردم بحث اولمون، ببینید اینها این دو تا دستشون، دو دستی مادیگراست که مادیگراشون در اصل تو رده مشرکین دستبندی میشن. و حواستون باشه این مشرک بودن یه موضوعیت مهم میداره. اون موضوعیت اینه که شما نهایتاً یا پوزیتیویستید، میاد تو ساحت رفتار انسان رو تحلیل بکنید، یا تفسیری هستید، مکاتب تفسیری و انتقادی هستید، میاد تو ساحت معانی رفتار تحلیل میکنید، کنش رو تحلیل میکنید. اما ما بالاتر از ساحت کنش ساحتی داریم تو انسان ها که این ساحت کنش تابع اون ساحت، تا اون ساحت تابع این. برای ممکن است تو ساحت‌های کنشی آدمای خوبی باشن، تو ساحت بالاترش کال اسمش رو بذارید ساحت ایمان، ساحت نمیدونم بینش، اسم دیگه برش بجاش بذاریم، فعلا من اسم برش بذارم نکردم. تو یکی ساحت ممکنه اونجوری نباشن. و کدوم از کدوم ببینید این نکته رو ببخشید آره شما پرسید سوال هست بذار
اینا قائل به اون ذات
نیست. میدونم من دارم تحلیل وجود شناختی میکنم انسانو، میگم ببینید اینجوری هستن یا نیستن. ببین انسان‌ها هم دعوایی که داشتیم سر زاد کردم، برای همین ما با اینا یه شباهت میشه. اون اصل فطرتی که اول گفتم منظورم این بود دیگه، یعنی واقعا ما یه ذات قائلیم یا نه، اما ذات ما از جنس فطرته نه از جنس غریزه. ببینید چون از جنس فطرته منافق میتونه باشه، این خیلی مهمه ها، یعنی فطرت است که میتونه. بابا حیوان منافق نداره، اینجور بگم
چیزی هست، ایمان هست.
نه ایمان نیست، نه نه نه، ساحت فطرت میدونی چیه؟ این علامه طباطبایی نکته خیلی قشنگی میگه، میگه اصلا چرا انسان ها تو جهنم عذاب میشن؟ به خاطر فطرته. یعنی اگه فطرت نباشه عذاب، یعنی این نیست که ما میگه مسخ فطرت، پوشش فطرت، فکر کنی فطرت نابود شده. فطرت نابود شدنی نیست، فطرت امر بالقوه، امر بالقوه که نابود نمیشه، امر بالقوه به فعلیت خاص نمیره، اما بالقوهش هست. بالقوهش هست یعنی چی؟ ببینید نکته علامه طباطبایی اینه، میگه آقا جون آدمی که روز قیامت خوک محشور میشه، یا همینجا تو دنیا تو بحث مسخ چه مطرح میکنه، فقل نالم کونو قردتن خاصه، این میمون شدن، اینایی که میمون شدن از میمون شدنشون ناراحتن یا نه؟
ناراحتن.
حالا میمون ها از میمون بودنشون ناراحتن یا نه؟ خیلی مهم ها، یعنی این فطرت داره که از میمون بودن، میمون بودن براش عذابه. روز قیامت که اینا رو به صورت حیوانات در میارن، اینجا فطرت داره عذاب میشه. یعنی اگه مثلا روز قیامت، من همیشه با خودم میگم عقربای جهنم چیکار میکنن؟ نمیشن، اذیت نمیشن تو جهنم؟ سوال معلومه؟ نه عقربه اذیت نمیشه چون عقربه. ها او عقرب از عقرب بودن شاکی نیست.
عقربی چیزه؟ عقربی که اون دنیا اونا که
تای تای بی خود میگه، چرت و پرت میگه، قطعا غلط گفته. آیات قرآن صریحه که چیز خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب. چیزه مثلا تو آیات همین چیزی که در آوردم که قطعا کذب گفته، یعنی شک تمام. ابن عربی خیلی باشه، خود ملا صدرا یه جای همینجوری حرف میزنه، دیدم من دو تاش دیدم یه جای همینجوری هم حرفی ابن عربی میزنه، یه جای میگه برخی افراد احمق نفهمه شروع کردن بعدو بیرا گفتن حقیقت عذاب رو نفهمیدن، فکر کردن عذاب به عذاب تبدیل میشه. این چرت و پرت چیه؟ آیه قرآن که وضوح تام داره که حالا من آیه چیه چند روز پیش تو همین کانالم گذاشته بودم که خیلی دلالت واضح داره که هیچ وقت عذاب به عذاب تبدیل نمیشه براشون. یخفف عنا یوما من العذاب، عذاب یعنی گوارا. این عربی نمیگه که عذاب میشه براشون عذاب، میگه یخفف عنا یوما من العذاب، عذاب رو تقاضای تخفیف میکنند. گوارایی که تخفیف نمیخواد، اذیتی که تخفیف میخواد. چه اون تعابیر که یستقیسونه، اون مرتب استغاثه میکنه. یعنی انقدر کلمه داریم، شما یه دونه کلمه عذاب نمیتونید مشکل حلش کنید. یعنی شما منظور من ابن عربی ها، شما به نمایندگی از ابن عربی. خلود هم همینه، اصلا چون فطرت داره خلود عذابه، عذاب خالد معنی داره. ببین این تمام هویت بالفعل خودش رو اناد در مقابل خدا قرار داده. این چون تمام شده هویتش، تماما این داره بروز پیدا میکنه. از اونجا چون فطرت داره، تماما داره عذاب میشه. یعنی تمام هویتش ضد خدا شده، در اینا فطرت هم داره. برای همین گفت اگر از جنس حیوانات بود عذاب نمیشد.
اول بحث فرمودید که فطرته یه جوری میشه که از بین میره.
نه از بین میره نگفتم من. اگه گفتم اشتباه گفتم.
آره.
غبار بگیره.
نه اینکه از بین اینکه چیز سلب بشه.
پوشیده میشه. مخفی میشه.
خب این اثرش چی میشه؟
اثرش همینه میگم دیگه. برای همین است که هر کافر هر چیزی بله انسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. هر چقدر آدم عذر بیاره معاذیر پرده است. از کلمه عذر نمیاد. هر چقدر پرده بندازه رو خودش اگه خودش برگرده به خودش میفهمه کیه. اون فطرت است.
اون اصلا اون برگشته از بین رفته
نه. از بین نمیره دیگه. حرفم از بین رفتن نداریم تو فطرت. پوشیدن فطرت داریم.
با چی؟ این حسی که الان
که برگرده نمی‌کنه. خب بله اما اونجا برش می‌گردونن. قیامت همینه دیگه. برای اینجا احساس عذاب نمی‌کنه، اونجا عذاب احساس می‌کنه. این ضابطه‌ای که آخرت باطن دنیا است آدم جدی بگیره، انقدر تو فهم آیات روایات نکته‌های شیرین در میاد. اندوکتاش همین دو سه روز پیش در آوردم، این که میگن که انا اتعنا سادتنا و کبرا انا فعزلدون السبیل. اللهم الانهم چی؟ فضائف علیهم اللعن و الانهم لعنن کبیرا. اینا وقتی تقاضای لعن و از اضافه شدن عذاب برای سعادت و کبرایشون میکنن و آخرت باطن دنیاست، یعنی تو همین دنیا ولشون کنی به خودش برگرده از اون بدش میاد. ما اونجا این نکته نوشتم همین دیروز پیروز گذاشتم، خودم خیلی کیف کردم. گفتم برای همین است که آخرش رابطه ولایی تو دشمن پیدا نمیشه. خیلی نکته شیرینیه این. خودم کلی حیف کردم. اینو من قبلا میخوندم. ببین توی سوره توبه میگه المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. توی اما رسون صفحه مقابلش توی همین قرآن عثمان طاهر داشته باشید دقیقا صفحه مقابلشه. نوشته المنافقون و المنافقات بعضهم من بعض. آقای مطهر اینا تو شهرش گفتن که آقا این بعضهم من بعض اگه به لحاظ پیوندها شدیدتر از اولیاء و بعض نباشه کمتر نیست. بعضهم من بعض اینه کاملا در هم تنیده. اما نکته خیلی مهمش این است که در هم تنیده ای که ولایی نیست. ولایی نیست یعنی چی؟ ولایت کاملا محبت تو جز عناصرشه. برای رابطه ای که مؤمنین با ولیشون برقرار میکنن هر چقدر اونا رابطه تشکیلاتشون شدیدن باشه، هر چقدر فدایی اونم بشن، رابطه ولایی نمیرسه. برای همین همون رابطه خیلی شدید که داره آخرش از جنس تنازع بقاست. با هم دشمن مشترک داریم، با هم دوست شدیم. برای همین است که هر کدوم اونا رو ولش کنه اون یکی تقاضای عذاب میکنه براش. چی؟ نکته این بود دیگه. یعنی این که روز قیامت خدایا عذاب او رو دو برابر کن. این باطن دنیاوی داره. یعنی همین دنیا هم اگه این بتونه پردای خودش رو کنار بذاره میبینه از رئیس خودش خوشش نمیاد. ولی که الان داره براش ابراز ارادت میکنه. این خیلی به نظر خودم نکته قشنگی ها. یعنی واقعا جنس روابط اجتماعی مؤمنین با روابط اجتماعی مشرکین و منافقین متفاوته. بله
هم تا قبیله و قومی که دارن از مواجهه بودا سنی و حاکیرا سنی و وهابی هستن دیگه که توی کشته میشه واسه که دارن
نه و اخوان از نه خبر دارن وهابی چه نه چیزی
ولی کسایی که دارن از مواجهه پذیر شدن تو هند مثل از بودو که شهرهای مثل از اوکیان مثل شیعیان هستن یعنی شیعیان اونجا باشه خونهای درست کردن گاندایی هاشون بودی و آقاشون ترخیص کردن اونجا باشه جا درست کردن بچه درست کردن و دارن این مهاجران رو میپذیرن مهاجر ازش پذیرایی میکنن. مستعدش هم چند قسمت تلویزیون نشون داد و گفت هیچ ردیده هند در واقع پذیرای مهاجرت الا شیعیان رو نمیتونه که نشون داد اصلا کاملا مشخص بود که اینا اونجا نمازخوندنش کاملا شده مثل اینا. مثلا که اون بحث که شما مثلا ذکر هند رفتید میگم دیدید ثمرش برای که بتونید مثلا دیگران توجیه اونجا مشخص.
بله این حالا خوبه این اطلاعات نمیرسه. اون تا این وهایی بودنش چقدر مطمئنید؟
دوستان در صورت تو فرق ارجا که ما هسته توی ماهان تبلیغ اونجا اصلا تحقیق کرده که اکثرشون امرزای اسلام وهابی هستن.
حتی احتمالا اگه وهابی باشن این وهابی جنس مثلا این کوچولو به خود بودن که یعنی وهابیت رفته تبلیغات کرده پول داده اسمن شدن.
مگر اسمش شما تصور من اونجا کاملا شیعه امیرالمؤمنین باشون جایگاه درست کردن
چند هشت تا نسبت مستند شد که خوب دوست که چهار اصول پخش کرد بود همه ایام شبکه یک ساعت شاخه این برات پخش میکرد چه دوستان خود رو توی کرده بودن و اونجا حال مشخص بودی و اون ذاته که شما هم اونجا
فرشون
میگه مثل اونایی که همون طبیع از آقا میگه به این کرامات و خودش هم اتکنوش رو نگاه نکن جمله که از آقا خیلی هم به علیه ایشون استفاده کرده بود تو جمعه روشن فکری امروز که چرا شدم کنی زنه کنه پشت پرده این کد شعبانی و مطورم
بله
نمیزگری اوی وحشیگری وجود داره که فکر باشم همه مثلا که شما فهمونی کنم باشه یعنی اینجا هم که جدا میشه
بله
همون شخصی این بوده میدنه و کاملا این جامعه احوانگی رو داره به نقطه حساس خودش برسه که با در اساس ادالت به داخلی از داخلی و خب اونجا دیگه قطرمند شده اونجا اون فاصله هست که بین این استفاد ذاتی و رفتاری کاملا خودش رو بوهدار رو نشون میده بکنم اونجا و به این قدم از کالا مثلا تو برس حکومت هم دوستان مثلا قدم توی از انتحابی که هرشن بشید داشتن گفتن واقعا این حکومت خب خیلی مقصد داشته بود این همه واسه اختلاس ما ذاتش
بله
اونجا اون حد اون مرد مشخص میکنه در دام خیلی به مهمه که دو سواده شما کاملا
استاد آزاد کانال رو
میبینید تبلیغات کردم گرفت اینقدر تبلیغات
میگن
یا تبلیغات کنیم میگیره آیه بله
من نکته چه تفسیر کنیم؟ تعریف چی رو در معنی دو در معنی صفت اول رفت
نه این که ما هر وقت بخوایم ذات و شرح بدیم چاره نداریم جز صفت چون در روی ذات توضیح بدی مجبور با صفات بری جلو منتها این صفات صفات برجسته است یعنی غالبا اینها بیشتر توی مؤمن برای همین گفتم یه خود امام یه اول میاد میگه کثرت نماز روزه نه بلکه صدق و امانت یعنی نمیاد صدق و امانت رو انکار کنه بعد که طرف میگه آقا صدق و امانت نه میگه نه این صدق و امانت فکر نکنید حرف نهایی بود هر کی صدق و امانت نداشت نیست یه چیز بالاتر از این داریم اون اصلیه اینا علائمی است من توی منبرام که دیدم این محرم میرم روی خیلی مانو میرم این ادبیات میگم که شماها چیزه قطعا میایید گره بر ابو عبدالله میگه گناهتون پاک میشه اما گناه نکن چون یه بار دیگه گناه نداشت دیگه مجلس ابو عبدالله بیای یعنی اگر گناه بده ممکن است اون رابطه ولایت تو رو قطع کنه یعنی شو بیفتی تو ولایت شیطان اگه افتادی تو ولایت شیطان از رابطه ولایت قطع میشی برای همین است که باید هشدار داد بهشون بعد حضرت اینجا میگه آقا اول چک میکنه میگه شیعیان ما شیعه اسمی ان یا شیعه ان که پایه‌کارن میگه نه اگه پاش بیفته میکشن یعنی کشته میشن در راه شما میگه خب پس این اونی که در واقع حب علیش حب جدیه حالا که حبش جدیه پس ما هم دیگه پایه‌کارش هستیم این گفتم این اون مطالبی است که خیلی جا انداختنش سخته یعنی که تو بحثای روای آدم میخونه من مدت ها با اینا کلنجان میرفتم که آقا یعنی چی از این طرف خودت میگه صدق و امانت این روایت تو هم کافی همشون تو کافی است از این طرف روایت داره که صدق و امانت و اینا اصلا ویژگی مؤمنی هم کافی که میگه علائم مؤمن یا چیزای مؤمن همینجور صفات رو ردیف میکنه صدق امانت چی اینا رو میشموره بعد یه دفعه تو برخی روایت میگه آقا جون اینم نداشت این همه اینا که اینجا شمرده بود جز علائم مؤمن یکی یکی میذاره زیرش خب این چی شد که نشد که تونستم منظور رو برسونم من مثلا این بود که داره تو دو جای مختلف داره بحث میکنه برای همین وقت این خیلی مهمه امام میدونه با کی داره حرف میزنه یعنی مخاطبه مهمه نمیاد به کسی بگه که این کس فردا شروع کنه گناه کردن یعنی یه توجیه نه که آقا ما ایمان داریم ولایت داریم اما به برخی یه جایی میگه آجون ولایت که گناه داشته باشید خودتون باید تکلیف خودتون بدید مثلا اون جمله خیلی به نظرم جمله هم زیرکانه بگیم یعنی خب امام دیگه که میگه که برزختون با خودتون هیچی برزخت میکنه طرفو میگه باشه من ولایت دارم زاد برزخت با خودت هیچی دیگه تمام پرونده رو میبنده کسی عاقل باشه یعنی میگه هیچ توجیهی نداره من گفتم اون یه جایی کن اما خودتم باید پاک بشی تا برسید اون افق خب من میخواستم اینو بگم مثل اون یکی کلاس اون یکی کلاس هم نرسیدم این بحثو کامل بگم من فقط تیترشو میگم بعدش این دستبندیه چون اون یکی کلاس هم گفتم میگم جلسه بعد یادآوری کردم یادداشت کردم که بگم ولی شما هم یادآوری کنید که بگم ببینید من اینا رو گفتم میخواستم این جلسه بحث کنم که از حیث این مدیریت فرهنگی که شما میخواهید بحث کنید رشتتونه این بحث به چه دردی میخوره
چی استاد آفرساله داریم نه
چی؟ یک آیه دو تا آبدا ادساید یک آیه ادساید اول زدی یا نزدی؟ حالا بعد از کلاس ببینید درباره مدیریت فرهنگی میشه یا نمیشه کرد؟ مدیریت راهبرد فرهنگی دیگه رشته شما. میشه فرهنگ رو مدیریت کرد یا نه؟ اینها این دعوایی که داریم میکنیم توی بحث‌ها کاملا موثره. این نیست که فقط اطلاعات عمومی تون اضافه بشه. ببینید در مجموع دو تا پاسخ وجود داره. یه پاسخ خیره، یه پاسخ بله. پاسخی میگه خیر دو تا تصویر داره تو فضاهای غربی. یه پاسخش این است که میگه توصیفی خیرش یکی تجویزیه. یعنی چی؟ توصیفیه. یعنی که میگه آقا نمیشود فرهنگ رو چیز کنید. چرا نمیشود؟ یعنی امکان ندارد. نمیشود فرهنگ رو چیز کرد. چون فرهنگ یک پدیده خودروست. خودرو نه ماشینا. خودروست. خودش باید رویشش به خودشه. مهمترین کسایی که اینجوری فکر میکنن اگزیستانسیالیستان البته یه عده زیادشون و از اون مهمتر مثلا توی مکاتبی که خوندید مکتب بیرمنگام خوندید دیگه بیرمنگام توی نظر فرنگیتون مکتب بیرمنگام اینا اینجوری فکر میکنن که اصلا نمیتونید شما دستکاری کنید. فرهنگ یه پدیده است که در خود بستر اجتماع فراز و فرود داره که حالا انشالله من جلسه بعد بحث این فقط تیتراشو میسازم که این دو تا نقد من دارم برای شکل این که اساسا مفهوم دعوت رو بازش کنیم که اصلا دعوت جامعه بشری بدون دعوت بی‌معناست و حتما دعوت است. نکته دومش هم بحث تفکیک مسئله حق و اختیار. اینا رو فقط اینجا نوشتم که جلسه بعد یادمون باشه بحث کنیم. دسته دیگری از اینایی که میگن که نمیشه میگن نباید این کارو بکنید که مهمترین جریانش جریان لیبرالیسمه. یه مقداری از اگزیستانسیالیست‌ها هم اینجا هستن. چرا نباید این کارو بکنید؟ چون مبنای انسان شناسی اینها این است که همون ماتریالیستیه. ببینید تو مبنای ما میگه ما انسان‌ها انسان اصیل انسان خلیفت اللهه و در نسبت با خداست که انسان‌ها ارزش پیدا می‌کنند. برای همین اون نسبت باید برقرار بشه. این وقتی شما ارتباط با خدا را قطع کردی به شدت از دل این اون جریان در واقع ماتریالیسمشون به شدت فردگرایی در میاد. البته اون کلا گفتم نه فردگرایی از جنس های مصباح ها. آیه مصباح قائل به اصالت فرده اما اصالت فرد خلیفت الله یعنی اصالت فردش ماتریالیستی نیست. چی؟ در مقابل جامعه فقط داره میگه. اما ایندیویژوالیسم فردگرایی که تو اونجا هست فردگرایشون مبتنی بر ماتریالیسمه. یعنی هر فرد یک موجود مستقله. اصالت فرد یک موجود مستقله. هیچ کسی برای اون یکیش برتری نداره. کاملا مستقل. برای همین آنچه که اصل بر همین ما آزادیه. تنها چیزی که آزاد میکنه فرد دیگره. محدود میکنه فرد دیگره. این مبنای اصالت آزادی میگه شما حق نداری فرهنگ رو تجویز بکنید. حق نداری فرهنگ رو تغییر بدید. مدیریت بکنید. هر کس خودش باید هر کاری دلش بخواد بکنه. که اینم الان تو کشور ما هم خیلی شایعه. منتها حالا خب اینا گفتم اینا ثمراتی که تو بحث ما خواهد بود. اونایی که میگن بله اینجاش خیلی مهمتره که این آفت کشور ماست. اونایی که میگن بله هم دو نهلن. یه نهلهشون نهله های مارکسیستیه. یه نهلهش نهله حالا لاقل من که دارم میگم اسلامی نگاه اسلامیه. تو نهله مارکسیستی میگه بله از جنس جبر تاریخ. از جنس الزام کاملا بیرونی. مارکس اینا رو خوندید دیگه. اما اسلام که میگه مدیریت فرهنگی بله از جنس رشده. از جنس رشته یعنی فقط تیتر نمیشم جلسه یاد دادم که بگم وقتی میگم از جنس رشته یعنی به شدت مسئله اختیار انسان رو جدی میگیره. فرقش با اون نگاه اینه که توی فضای ما این جریانات خیلی غلبه دارن. یعنی یکی تقریبا بی صاحب بوده اسلامیش. این که دارم میگم تو حوزه‌ویاش تو دانشگاه نه که فکر نکنید فقط غربی اینجوریان. یعنی خیلی از تلقیمون از مدیریت فرهنگی کاملا تلقی مارکسیستیه. یعنی کاملا از بالا اداره به معنی رقم زدن وضعیت فرهنگ. اما اینکه میدان دادن به فرهنگ برای رشد کردن خیلی مفهوم سنگینیه برای دینداری. این سوالو میگم بهش فکر کنید. پاسخشو میدونید اما فکر کنید به این پاسخه که میدونیم ما بعضی وقتا مطالب برای اون کلیشه‌ای میشه. وقتی کلیشه‌ای شد به مسئله فکر نمی‌کنیم. اینا حالا پاسخ کلیشه‌شو میگم همتون میدونید. اما اینو به عنوان سوال بذارید ببینید یعنی چی. اما کلیشه اینه که ما میدونیم هر کاری امام معصوم بکنه کار خوبیه. چون میدونیم هر بار سوال بکنه شو پاسخشو میده به من. ولی حالا این خوب بودنشو تحلیل کنید. آیا امام حسن علیه السلام که صلح کرد هدفش، دغدغش، انگیزش، برنامهش تو این صلح پیشبرد اسلام بودی عقب زدن اسلام؟ گفتم پاسخش ما به نحوه کلیشه‌ای به لازم میدونیم. یعنی چی امام حسن با صلحش پیشبرد اسلام آورد؟ این پاسخ خیلی عامیانه من قبول نمیکنم ازتون که بخواد جان خودش رو دیگر نفس کنه، چون هم خودش شهید شد، هم مهمترین اعصاب شهید شدن. مسئله خیلی بیشتر از اینه. کلا بشته میشد، کلا بشته که شد، امام حسین هم گرفتن و کشتن همه رو. دیگه چی موند؟ اونم از دستشون در رفت. یعنی با سبک معاویه یا اینا همین بود دیگه. بیشتر از کاری که یزید میکرد که معاویه نمیخواست بکنه. معاویه هم نمیرفت هر خونه گوشه بگرده، هر کی به نظر میرسید به در میخوره. یعنی خود معاویه اونایی که میتونست بکشه رو خودش کشت، بقیش هم یزید بقیه رو کشت. حالا امام سجاد از دستشون در رفت. اونم به خاطر قضا و قدر الهی بود و به خاطر چیزا بود. ولی به لحاظ برنامه ریزی اجتماعی من تلقی میرسه این پاسخ، پاسخی که ما رو داره از پاسخ اصلی دور میکنه. یعنی پاسخی که میخواد قانعمون کنه، بخواد بگه آره این بود. ما این که بتونی تحلیل کنیم امام حسن علیه السلام واقعا اون لحظه‌ای که داشت صلح میکرد داشت اسلامو یه گام میبرد جلو. و چجوری میشه اسلام برد جلو؟ من تلقی میرسه که این مسئله رشد باید حلش کنیم. مسئله رشد
از جنس حرکت معاویه بود. یعنی یه دفاعی در مقابل جنس معاویه. معاویه از لحاظ نفاقش
خب میدونم. اینو بگی چی؟ یعنی چی؟ یعنی خلاصه امام حسن که کشتن، اصحابش هم حج رو کمیل و اینا هم یکی یکی کشتن، امام حسین و کل لشکرش هم که کشتن. یعنی ذهن نره سراغی که خب من میخواستم اینا رسوا بشن. رسوا شدن به این معنا که دیگه ما خودمون بیایم میدان رو به دست بگیریم. ما رسوا شدن اینجوری میفهمیم دیگه. اونا رسوا شدن که ما حکومت دادیم. نشد که حکومت که نکردید تا آخرش هم دیگه نشد دیگه. کلا افتاد دست بنی امیه.
همون جنس سکوت امامونی دیگه. بله
همون این جنس ها خیلی مهمه. من بله کاملا از اون جنسه. یعنی سکوت کرد که اون سکوتش برای پیشرفت اسلام بود. یک ذره تو سکوتش این نبود من از اسلام دست برمی‌دارم. این میخوام اینو ما قاعدا تو ذهنمون نمی‌گنجه. میگه من از اسلام دست برداشت فعلا تا بعدن یه کاری بکنه. یه تلقیه رایج اینه یا یعنی که نه همون لحظه هم از اسلام دست بر نداشت. ما چه جوری از اسلام دست بر نداشت؟ حالا من گفتم جلسه بعد اگه بشم میدونم اینو بگم. ما غالبا ذهنمون اگر لیبرالیست نباشه که غالبا فضاهای خیلی اونوریه، اگه نباشه مارکسیستیه. یعنی غالبا تلقیمون از مدیریت فرهنگی تلقی مارکسیستیه که شما از بالا باید چی دستور بدید، برنامه‌ریزی کنید. بعد این توی مدل حکومتی ما موثره. چه چیز؟ یعنی واقعا من با همه احترامی که برای حضرت آیت الله مصباح قائلم و واقعا هم قائلم، یعنی تعارف نمی کنم هم به لحاظ اخلاقی هم به لحاظ سیاسی قائلم، به نظرم مدل حکومت اسلامیشون مدل چیز نیست، مدل آقا و امام نیست. و این مدل و اتفاقا مدل آقای مصباح داره تو کشور پیاده میشه تا مدل امام و آقا. به همین جهت هم اینقدر مشکلات حاد داریم. این حالات نمیخوام من خدای نکرد جسارت کنم واقعا. چی؟
آره قوامی هم داره
میاد. نمیدونم ولی من اون مقدار که از ایشون هم شنیدم ایشون مدل های مصباح
بود. نه
اون غیر اون بحثه. نه این که ایشون دیدید دیگه، ایشون قائل به حکومت اسلامیه، قائل به جمهوری اسلامی نیست. این مصباح اون نکته ای که فرق میذاره جمهوری اسلامی، یعنی جمهوری اسلامی رو تو ادبیات های مصباح و طیف ایشون فکر کنم قوانین هم اینجوری باشه، اینجوری هست یا نه، که جمهوریتش یه مقداری تشریفاتیه، یه مقداری خلاصه همکاری کنن مردم هم حکومت کنین دیگه، قرار نیست که من تنها حکومت کنم، یه مقدار تشریفاتیه. اما تو ادبیات امام اون جمله امام سنگینه و غالبا تحلیلش خیلی سخته که جمهوری اسلامی نه فقط نگفت نه یک کلمه بیش تمام، گفت نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم، اون نه کلمه کمش نقد موضع های مصباح میشه. اما غالبا چون تا اینا میخوای بحث بکنید سری عمریا میان بول میگیرن من میگم نمیتونه بحث بکنه. یعنی من اصلا حرفم اون حرف عمریا نیستا که آقا جون اصلا مردم مشروعیت میدن و مردم این چرت و پرتی که اصلا آدم میفهمه که چرت و پرته. ولی این مرزه شاد بر همین سبک آقا با سبک آقای مصباح فرق داره توی برخوردا توی تحلیل. و حالا دیگه آقا وقتمون گذشت، حالا ان شاء الله اگه شد جلسه بعدی مدار بریم سراغ اینا. نه خواهش میکنم تبریک بودید، گفتن نمیایید شما رسیدید.